و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، می‌خواستم در مورد اقتصاد ایران ازتون سوال کنم و بازار طلا، چون الان قیمت بازار در جهان داره پایین میاد ولی در ایران مردم دارن برای خرید سکه ثبت نام میکنن. آیا این به نفع مردم هستش یا خیر؟ و در مورد بازار ارز دلار هم اگه میشه یه توضیح بدین ممنون.
خواهش کنم. میخواید از طریق رادیو بشنم یا میخواید روی خطش داشته باشید؟ هر جور میلتونه.
روی خط گوش میدم.
نه خواهش کنم، باشید لطفا. ببینید عزیز، بذارید من چون یک گفتگویی هم در این باره با عزیزی در یه برنامه‌ای داشتم و ضمناً هم از بیش از یک سال قبل یک به هر حال هشداری در این زمینه داشتم و همچنان هم دارم. جالبی بود که امروز وقتی اخبار رادیو رو شنیدم که مردم در ایران صحبت از 2500 تا 3000 تومان دلار می‌کنند، حالا از یه طرف خوشحالم کرد برای که به واقعیت نزدیکه، از جانب دیگه به هر حال پیامدهای داره. بذارید من یه توضیح کوچکی عرض کنم برای اینکه موضوعای پولی مقدار جنبه‌های خاصی داره که بیشتر مردم چون اون رو از دید شخصی و فردی می‌بینن به نکات مهم اون توجهی ندارن. می‌دونیم در زمانی که به هر حال اضافه تولیدی پیدا شد، مردم به دنبال مبادله بودن، یا حتی وقتی که اضافه تولید نبود به دلیل رفع احتیاجشون مبادله میکردن. بنابراین فرض کنید اگر من یه مقدار گندم اضافه داشتم ولی چون یه عروسی در راه بود و چند تا مرغ و خروس میخواستم، حالا میامدم و باید یه کسی رو پیدا میکردم که از یه طرف هم گندم بخواد که داشته باشه، هم مرغ و خروس اضافه داشته باشه که بخواد در مقابلش بده. به همین جاست که این رابطه بازار تهاتوری اساس ارتباطات انسانی بود. یعنی ما یه کالا میدادیم، یه کالا میگرفتیم. معلومه که همینقدر که جوامع یه ذره پیشرفت پیدا کردن، متوجه شدن که چرا نیاییم یک وسیله را ازش استفاده کنیم که منی که گندم اضافه دارم برم به اون کسی که گندم میخواد اون رو بفروشم، اون وسیله رو بگیرم برم سراغ اون کسی که مرغ و خروس اضافه داره که یک کسی دیگری است و مرغ و خروسی که میخوام بخرم. این وضعیت بود که چیزی به اسم پول رو بخوایم بگیم به عنوان مفهوم امروزی به وجود آورد. و میدونیم هر کالایی که یا کمیاب کمیاب بود، یعنی اسکرسیتی اساسش بود، و دوم یه مقدار خاصیت با دوام داشت، انگور نبود که با گذشت زمان از بین بره، میتونست به عنوان واحد پول به حساب بیاد. بنابراین مطالعات مردم شناسی نشون میده یه چیزی نزدیک 3000 تا کالای مختلف و متفاوت در جهان به عنوان پول بودن. حتی فرض کنید استخوان وسط ماهی ها، یا در برخی از جوامع مثلا نوعی از سنگ یا سنگریزه ها، و برخی از اوقات هسته برخی از میوه ها، چون در این مثلا ده فقط 5 تا درخت بوده که مثلا درخت هلو بوده و بنابراین هسته اون رو به عنوان واحد پول ازش استفاده میکردن، چون اگر کمیاب نباشه و با دوام نباشه این خاصیت رو نمیتونه داشته باشه. به تدریج مردم با آشنایی با ذوب فلزات، فلزات رو ذوب کردن و مس اولینی بود که در اختیار انسان قرار گرفت و بعد از کشف و متوجه شدن به طلا و نقره، به تدریج اون چیزی که به عنوان پول در جوامع یه ذره پیشرفت در ازش استفاده شد طلا و نقره بود و خود طلا و نقره چون رابطه‌ای با هم داشتن که یکی پول با ارزش‌تری یکی کم ارزش‌تری بود، اصطلاحاً در اقتصاد میگن پول خوب پول بد. جالب این بود که همیشه پول بد پول خوب رو از بازار خارج می‌کنه، یعنی مردم پولای خوب رو نگه می‌داشتن این طلا بود و همیشه کوشش می‌کردن مبادله کنن با نقره و در نتیجه نقره با بسلا شایع می‌شد ولی طلا در مبادلات ازش استفاده نمیشد و این خودش داستانهایی داره. باز همین نکته رو اشاره کنم که وقتی که اروپایی‌ها به ویژه پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها امریکای جنوبی و امریکای مرکزی رو در اختیار گرفتند و طلاهای اونا رو دزدیدند و به اروپا آوردند، حجم این طلا و نقره‌ای که وارد شد اصلا تمام اقتصاد اروپا رو به هم ریخت، برای که تا اون زمان چون اون پول اصلی و اساسی سکه ها بودن، در نتیجه هر کالایی که قبلا میشد با 5 تا سکه خرید حالا با 50 تا سکه هم نمیشد خرید و ماجرای عجیب و غریبی رو مطرح کرد و جنبش در حقیقت فیزیوکرات ها یا کسانی که به دنبال اقتصاد کشاورزی بودن برای که اون رو پایدار میدونستن رو به نوعی بنیان نهاد. علتی که این بحث رو میکنم این است که توجه داشته باشیم ما به تدریج، نه اینکه از آغاز، به تدریج که شاید به هزار نرسه در بیشتر کشورها، پول نقره و طلا در بازار وارد صحنه شد و در نتیجه مورد استفاده قرار گرفت. اما وقتی که مردم با پول طلا و نقره روبرو شدن، به دلیل گم شدنش، دزدیده شدنش، با مسائلی روبرو شدن. یه دادن پیدا شدن و گفتند که محترمین یا کسانی بودن که در شهر شناخته شده بودن، گفتن شما چرا میخواید طلا و نقره رد و بدل کنید؟ بیاید طلا و نقراتون رو به ما بدید، ما در مقابلش به شما یه رسید میدیم که اون موقع دیگه کاغذ بود و شما این رسید رو اگه خواستید ازش استفاده کنید. بنابراین خیلی راحت‌تره، حمل و نقلش هم ساده‌تره، میتونید هم پنهانش کنید و بقیه ماجراها. بنابراین به تدریج در برخی از این جوامع که واقعا حتی تو هزاره اول هست، شرایطی به وجود آمد که مردم این کارو میکردن و در هزاره دوم در یه جایی مثل ایتالیا و جای دیگه اصلا این کار عادی شد و اون موضوع در حقیقت صرافی به یک اعتبار پیدا شد و اینا یه نوع بانک هایی بودن که شما طلا و نقره تون اونجا میگذاشتید، به شما رسید میدادن و این رسیدا رو به صورت واحد دادن. شما اگر یه طلای قلمبه‌ای داشتید که مثلا فکر میکردن 10 گرمه، حالا به شما کاغذ 10 تا 1 گرمی میدادن یا یک کاغذ 1 گرمی و یا جا 5 تا از اون یه 5 گرمی و شما میتونستید برید یه جایی که یه کالایی میخواستید بخرید، یه بزی میخواستید بخرید، یه گاوی میخواستید بخرید که فرض کنید از شما 22 تا گرم طلا میخواست، شما اون 22 تا کاغذی که رسید بود میدادید و چون این مردم قابل اعتماد بودن این اوضاع میگذشت. البته بعضی از اینا دزدی کردن، بعضی از اینها پولا رو طلا رو برداشتند و رفتند. یه مرتبه حکام که همیشه منتظر بودن از هر فرصتی به نفع خودشون استفاده کنن، یه روز از پول یه روز از دین، اینا هم آمدن و ماجرا رو مطرح کردن، چرا ما خودمون کار نکنیم. در نتیجه ماجرا این که مردم طلاها رو بدن به خزانه دولت و دولت در مقابلش یه پولی به اونها بده که تقریبا در قرن 16 یعنی 500 سال قبل عادی شد به وجود اومد. نتیجتا ما با پول کاغذی روبرو شدیم. البته سکه ها همچنان بودن ولی پول کاغذی کار رو یه مقدار ساده تر کرد. البته خود کاغذ اوایل مشکل بود ولی که پاره میشد یا از بین میرفت، ولی به هر حال مردم اون رو پذیرفتن برای اینکه حمل و نقل طلا و نقره زحمت و خطرات بیشتری داشت. پس ما تبدیل شدیم اوضاعمون به پول کاغذی. این پول کاغذی ابتدا فرضش این بود که اگر من 1000 مثلا کیلو یا 1000 گرم طلا دست مردم هست، من در مقابلش هم 1000 تا کاغذ 1 گرمی صادر کردم دادم. اما بعد از این مدت این حکام متوجه شدن چه دلیلی داره که ما 1000 تا داشت باشیم، بیا 1000 تا هم همینجوری باز بدیم دست مردم یا خودمون بریم اینا رو بنویسیم بریم بازش چیز بخریم. نتیجتا با وجودی که ممکنه در یه شهر کل طلا و نقره‌ای که دست مردم بود مثلا 1000 کیلو بود یا 1000 گرم بود، حالا فرقی نمی کنه، یک دفعه در شهر به اندازه 5000 کیلو یا 5000 گرم کاغذ دست مردم بود و از این طریق درست مثل الان کاری که دولت ایران داره میکنه، دولت‌ها یه پولی که نداشتن رو به دست آوردن و توانستن باش هزینه لشکرشون رو یا دربارشون رو یا هر چیزی رو که اون زمان محدود و به هر حال کم بود رو فراهم کنن. بنابراین مفهومی پیدا شد که در جوامع مدرن رفت به صورت پشتوانه، یعنی وقتی دولت‌ها یه مقدار مسئول‌تری که باید به مردم جواب میدادن به وجود آمدن، اینا آمدن گفتن شما فقط وقتی میتونید اسکناس چاپ کنید و پول بدید که پشتش پشتوانه داشته باشید. اگر $1,000 پول دست مردمه، شما طلایی داشته باشید با یه نرخ مشخص که $1,000 هم طلا در خزائن خودتون داشته باشید. اما با مسئله وضعیت بین‌المللی اوضاع به هم ریخت. بذارید پیام ها رو بشنویم، من دنباله صحبت رو بعد از اون با شما و شنوندگان خواهم داشت. شنوندگان ارجمند با ما باشید.
توجه فرمایید، یک شنبه 15 ژانویه 2012 مجله عروس به مدیریت نوید ساحلیان چهارمین شو عروس را در هتل های تروان برگزار می کند. 1-800-407-1618 1-800-407-1618 arusmagazine.com.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطردان حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنوی او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتنه میشنوی او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنوی او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارماین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
اصلا به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
چرا سر و صورت رو اینطوری بستی؟ بال ماسک دعوت داری؟
وای نپرس، تصادف کردیم. خانمم هنوز تو بیمارستان.
داد بیداد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالا این حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتا انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم، 818 همش 9.
راست میگی، 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیاه این یک شنبه میزبان دکتر جلال ایجادی، پروفسور دانشگاه های فرانسه خواهد بود. مهرگیاه، برنامه ای از شان فاضلی، هر یک شنبه ساعت 7 شامگاه از KIRN 670 AM رادیو ایران.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، تشکر از صحبتاتون. امروز الان در اخبارم شنیدیم که سود نرخ بانکی به 21% رسید. آیا این تأثیر میتونه داشته باشه در پایین آوردن طبق قیمت طلا و دلار؟ و اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود که قیمت دلار بعد هلوش $1,450 فروخته بشه در صرافی ها، ولی بازم دیدیم که افزایش پیدا کرد.
بله، من
چون
بسیار سپاسگزارم، سوالاتون بسیار مهم است و دقیق. منم فقط چون در این زمینه کمی دوستان بی اطلاع هستن، یعنی متوجه حد اقلایی که در این زمینه با دانست تا یک کمی بشه نظر و یا پیش بینی رو بهتر کرد. به همین جهت است که اون مقدمه رو چیدم و کوشش میکنم به همه این پرسش‌های بسیار مهم شما جواب بدم، چون همه به هم مرتبط هستن. ولی از حوصله‌تون سپاسگزارم. روی خط اگر می‌خواید شبچران داشته باشید، چون شاید حرفای بهتری هم بتونید بزنید. تا حالا حرفاتون خیلی خیلی خوب بوده، پرسش‌هام خیلی بجا بوده، چون موضوع مهمی است. امیدوارم بشه یک بار این مسئله رو روشنش کرد. من به اینجا رسیدم که همینقدر که کالایی با دوام بود و کم بود میتونست به عنوان پول باشه، ما به تدریج آمدیم سراغ فلزات، بعد اومدیم سراغ طلا و نقره که به دلیل خصائصشون ماندن و مثلا اون دوتا ویژگی داشتن، هم با دوام بودنش بود مثلا طلا و هم محدود بودنشون. البته این در مناطق مختلف فرق میکرد، ولی خب جوامع هیچ دلیلی نداشت که از طریق طلا و نقره و یا بعدن اسکناس که به وجود آمده اون مبادله کنن. جوامع یه مقدار عقب افتاده یا بدوی یا بدوی یا ابتدایی همچنان معامله تئاتری داشتن یا راههای دیگری پیدا کردن. اما چون اهمیت داره باید این رو عرض کنم که ماجرای پشتوانه ابتدا 100% بود، اما به زودی کشورها متوجه شدن که هیچ دلیلی برای اینکه پشتوانه 100% داشته باشن ندارن، بلکه واقعیت مسئله این بود که چرا باید پول در گردش مساوی باشه با یک کالا که اسمش طلاست؟ مگر زمین یا خونه یا ساختمان یا اتومبیل یا ماشین‌آلات بی ارزشن؟ مگر پارچه بی ارزشه؟ مگر پنبه بی ارزشه؟ نتیجتاً کشورها از این وضعیت خودشون به تدریج جدا کردن. اوایل کارم حرف این بود که اگر شما برید پولتون رو بدید بهتون طلا میدن، ولی بعدن دولت‌ها همه گفتن ما همچین طلایی رو نه در اختیار داریم نه به درد مردم میخوره نه دادن. یعنی این ماجرا تموم شد. حتی کشورهای خارجی که ابتدا از طریق طلا، چون هر کسی میتونست پول خودش رو داشته باشه، هر چی هم دلش بخواد اسکناس چاپ کنه، طلا مبادله میکردن، اونم به تدریج متوقف شد، چون فکر کردن که اگر یه پولی رو تا حدودی به عنوان پول بین‌الملل بشناسن که الان مثلا بیش از همه دلاره، من دلار اینجا بگیرم هر جا ببرم تبدیل میکنن، برای که دولتی مانند امریکا پشتشه، اقتصادی مانند اقتصاد امریکا پشتشه، خب بسیار طبیعی است که میشه در صحنه بین‌المللی هم به جای انتقال طلا انتقال در حقیقت دلار داشت. برای مثلا چرا فقط طلا؟ بنابراین میخوام خدمتتون بگم امروز کشورهایی هستن که حتی زیر 1% طلا تو خزانه شون دارن، یعنی با وجودی که 100 دلار مثل خود امریکا که فکر کنم 1.5 شاید هم کمتر از اونه، 100 دلار پول دست مردم داره اما 1 دلار هم طلا تو خزینش نداره، خزائنش نداره. در این حال کشورایی هستن که اصلا چون صادرکننده طلا هستن ای بسا 100 برابر پول در گردشون طلا دارن، یا کشورایی هستن فقط 20% دارن، کشورایی هستن که اصلا پشتوانه در حقیقت پولشون ارزهای دیگر کشوری هستن که اصلا پشتوانه‌ای به این صورت اصلا ندارن. یعنی کشورها حجم پول رو مشخص میکنن، تازه حجم پول یه سرعت گردش پول داره، برای که هر 1 دلار بر اساس یه مقدار از فرمولات 4 دست حداقل در یک سال میچرخه. بنابراین اگر 1000 دلار در بازار امریکا باشه، کار 4000 دلار مبادله رو انجام میده. بنابراین در تجزیه و تحلیل قیمت ها از این استفاده میکنن. این ماجرا با حرفی که شما زدید که من حالا ناچار به اونم یه اشاره‌ای دارم، نمیدونم یه ذره خش و خش ما داریم، اگر بشه عرض کنم اونو کم کنیم ممنون میشم. عرض کنم که یه دفعه یه چیز دیگه رو شد به اسم سیستم بانکی. سیستم بانکی یه جوری بود که البته بانک مرکزی همون خزائن دولت بود یا خزانه داری بود، ولی بانک‌ها اومدن یه نقش دیگه‌ای داشتن، تازه وظایف متفاوتی هم داشتن، ولی اینا یه توانایی دیگه پیدا کردن که تازه پیدا شد و اون خاصیت تولید پول بود. به این معنا که سیستم بانکی اگر یه ذخیره قانونی که معمولاً در کشورها بین 5-10% بعضی وقت هم کمتر داشته باشن، روزی که یه بانک 1000 دلار بهش داده میشه، با 100 دلارش مثلا 10% باشه نگه داره، 900 دلارش میتونه وام بده. اون بانک دیگه که اون 900 دلار رو میگیره، یا خود بانک اگر اون کسی که وام گرفته پولش همونجا میذاره، باز 810 دلارش رو وام میده، 90 دلارش رو نگه داره. بنابراین 1000 دلار در عمل 10000 دلار پول رو در بازار به عنوان پول بانکی درست میکنه. پس که خود اون یه سرعت گردشی داره. بنابراین ما امروز در حالی که یه حجم اسکناس و در حقیقت پشیز یا سکه رو در بازار داریم، ضرب در سرعتش میشه با حجم پولی که بانک‌ها درست کردن ضرب در سرعتش، و این در حقیقت حجم کل پول در گردشه. که حالا اگر فرض کنید در امریکا 1000 باشه و 1000 واحد کالا هم مساوی در امریکا باشه، قیمت هر کالا میشه 1 دلار. یعنی یه رابطه بین حجم پول و پول بانکی و پول اسکناس و سرعت گردشش با حجم کالاها و مبادلات وجود داره که در حقیقت قیمت رو مشخص میکنه. حالا هر کشوری برای خودش اینو داره. در نتیجه اگر در یک کشوری مانند امریکا شما با 10 دلار میتونید یک کفش بخرید و با همون کفش رو یا شبیه اون رو در ایران اگر میتونید با فرض بفرمایید که 10,000 تومان بخرید، نرخ مبادله میشه 1 دلار به 1,000 تومان، برای اینکه تقریبا حالا بر فرض تئوریکش صرف نظر از اینکه تولید از کجاست چون در بلند مدت این مسئله حل میشه، فرض بر این بگیریم که هزینه حمل و نقل وجود نداره که البته داره و ضمناً بازار هم شفافه. بنابراین من خیلی اوقات میتونم در لس آنجلس 1 کیلو گوشت بخرم و در ایران بخرم، اگر شرایط نسبتاً آزاد و بازار روشن و حمل و نقل ممکن باشه اینا باید نزدیک هم باشه، که البته نیست به دلیل همه اون موانع و محدودیت‌هایی که بسیار شفاف نبودن و هزینه حمل و نقله، ولی قیمت ها نزدیک هم میشن. به همین جاست که بسیار از اوقات دوستان میگن رفتیم اونجا یه چیزی بخریم، خب اونجا 20% کمتر بود ولی عوضش یه کالای دیگه شون حتما 20% بیشتره. اگر بخواید بر اساس نرخ برابری نگاه کنید، یعنی اگر شما 1,000 کالا در ایران بخرید 1,000 کالا هم در امریکا بخرید، اگر نرخ برابری به صورت آزاد و شناور 1:1000 تقریبا پولی که میپردازید مساویه، چون اگر غیر از این باشه صادرات و واردات به صورتی در میاد که قیمتها رو برابر کنی. اگر در ایران کالای بیشتری میشه خرید، خب خیلی طبیعی مردم در ایران میخرن میارن تو امریکا میفروشن و دارن چه سود میبرن. پس ما اینجا این گفتگور هم داشته باشیم. حالا میریم سراغ ماجرای ارز یا پول خارجی. موضوع ارز یا پول خارجی به این شکل و فرم هست که بر اساس اگر بازار آزاد شناوری تقریبا وجود داشته باشه، اون وقت یه رابطه بین پول‌ها برقرار میشه. یعنی برمیگردن فرض کنید میگن در مقابل 1 دلار امریکا ما 1,000 تومان باید بدیم، ولی این 1 دلار امریکا وقتی میره به پوند تقریبا میشه 0.5 پوند، یعنی هر فرض کنید 1.60-1.70 دلار میشه 1 پوند، یا وقتی به یورو میشه هر 1.40 دلار یا 30 سنت امریکا میشه 1 یورو. همون رابطه هم شما میتونید بین یورو و پوند با دلار ایران ببینید. یعنی اگر رابطه این هست که ما 1,000 تومان در ایران میدیم 1 دلار میگیریم، و اگر رابطه دلار با پوند اینه که ما باید 1,60 دلار بدیم تا 1 پوند بگیریم، رابطه بین تومان و پوند هم میشه هر 1,600 تومان 1 پوند. و الا مردم خیلی راحت، حالا درسته کالا رو نمیشه ولی پول که میشه جابجا کرد. یعنی اگر قرار باشه رابطه دلار به ریال و ریال به پوند نامناسب باشه، مردم یا ریال رو میفروشن پوند میخرن، یا دلار رو میخرن، یا دلار رو میفروشن ریال میخرن یا پوند میخرن، با یه جابجایی سیستم بانکی که امروز با چند تا فشار شاسی انجام میشه برابری به وجود میاد. بنابراین جز واقعا درصد کمی که برخی از وقت به 1% نمیرسه، این رابطه ها برقراره. افرادی که با مکانیزم بازار و ارز آشنا باشن این رو به راحتی متوجه هستن. حالا اتفاقی که افتاده اینه که برخی از کشورها توان اینو دارند، مانند ایران که چون بیش از 80% درآمد ارزی در اختیار دولته، یعنی اگر از 100 میلیارد کل صادرات ایران هست، دولته که 80 میلیاردشو در سال در اختیار داره، بقیهش در اختیار بخش خصوصی یا نیمه خصوصیه، چون حجم درآمد ارزی که 45% تا بودجه کل کشوره عدد بالاییه، دولت میتونه تصمیم بگیره که ما دلار یا ببخشید یا ریال شناور نمیخوایم، ما تصمیم میگیریم که نرخ برابری 1:1000. درست مثل الان مطلبی که گفتید که بانک مرکزی گفته 1400 مثلا 50 تومان، یعنی ما 1450 تومان باید بدیم 1 دلار بگیریم، ولی این تو بخش دولتی است. اما اگر شما برید میلیون ها یا میلیارد ها تومان پول بدید، بانک مرکزی به شما پول رو نمیده، میگه میخوای بری سفر بهت مثلا 500 دلار ما میدیم، 1000 دلار میدیم. چرا؟ برای که قیمت واقعی بیش از اونه، یعنی شما باید پول بیشتری بدید، مثلا باید بذارید 1800 تا. این همینی که اگر الان بیان بگن هر کی بیاد 1450 تومان بده به بانک مرکزی ما بهش 1 دلار میدیم، به دلیل اینکه مردم الان دلار رو میخوان برای، یعنی درخواست دارن و یه بس 1800 تومان، خب همه میرن پول رو تبدیل میکنن میان تو بازار 1800 تومان میگیرن 350 تومان گیرشون میاد ظرف 1 دقیقه. خب اگر یه چنین موضوعی رو من و شما باور داشته باشیم گرفتاری است. یعنی مسئله‌ای که شما می‌فرمایید از اینجاست. پس بخش دولتی یک کنترلی داره، ولی این کنترل بلند مدت نمیتونه نگه داره. برمی‌گردد که این دلاری که قبلا گفتن 800 تومان و 900 تومان و بانک مرکزی میگفت 1060 تومان، حالا شده 1450 تومان. اگر چنینه که اشکاری هم نداره، خواهد شد. علتش هم این است که اگر شما یه تجزیه و تحلیل درستی بکنید که از 10 سال قبل به اینور قیمت دلاری که 800 یا 900 تومان بود حالا رسیده، البته تا دو ماه قبل به 1000 تومان یا نزدیک اون، فقط 10% 15% بالا اومده، ولی هیچ کالایی در ایران نیست یا مجموع کالاها در ایران حتما ظرف این 10 سال 300-400-500% افزایش پیدا کرده، یعنی 3-4-5 برابر شده. پس از نظر من قیمت واقعی، یعنی اون چیزی که قدرت خریده، چون این قیمت واقعیه نه قیمت اعلان شده، قیمت واقعی دلار و ریال 3000 تومان. یعنی من میتونم بفهمم 3 برابر شده، چون البته قیمت ها در امریکا هم ای بسا ظرف 10 سال گذشته فرض کنید 100% یا 50% بالا رفته، میشه فهمید چرا 5 برابر شدن قیمت ها در ایران فقط تأثیر 3 برابر روی نرخ برابری میذاره. یعنی اونم از نظر اقتصادی میشه توضیحش داد. نتیجه قیمت از نظر من، اگر بخوام عدد بدم، ولی اطلاعات من دقیق نیست چون من همه اجزا رو ابدا نمیتونم، ولی به عنوان کسی که با مسائل اقتصادی آشناست فقط یه اشاره‌ای بکنم، چون اینکه دو تا از دوستان پرسیدن تو چرا راجع به این حرفا صحبت کنی، من لیسانسم فوق لیسانسم اقتصاد، شاگرد اول اقتصاد دانشگاه تهران بودم، اقتصاد منم اقتصاد پولی و بانکیه، دو سالی که کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم قسمت پول و بودجه عادی رو من داشتم، عزیزی به اسم آقای جمشید کریمی روی نفت کار می‌کرد، آقای حسین باهر روی بودجه عمران و ترکیب این چهارتا بود که در برنامه‌ریزی های سازمان برنامه مورد استفاده قرار می‌گرفت. بنابراین با موضوعها و مسائل کمی کمی آشنا هستم. نتیجتاً این مطلب رو از سر یک بحث کلی نمیگم، یک کمی با آشنایی از زمنان اتوان تز فوق لیسانس من در دانشگاه تهران سیاست پولی بانک مرکزی بود، از آغاز تأسیس فکر کنم 1338 بود تا 48 که من اون موقع پایان نامم رو مینوشتم، یعنی اون 10 سالی بود که بانک مرکزی اصلا در ایران تشکیل شده بود. حالا مطلبی که در اینجا مطرح است این است که نرخ دلار به تومان اگر شناور بشه به نظر من به 3000 تومان میرسه. مردم چون اینو متوجه شدن به 2 دلیل، یکی اینکه دیر یا زود باید اینو شناور کنن چون فشارهای اقتصادی و سیاسی مانع میشه، دوم دولت به این نتیجه رسید که ما کسر بودجه داریم، پول نداریم. خیلی خوب، دولت قبلا فرض کنید که 1000 دلار پول در اختیارش بود، می آورد تو بازار ایران خرد میکرد، ازش 1 میلیون تومان در می آورد، بابت 1000 دلار 1 میلیون تومان. ولی خب اگر قیمت بشه 1800 تومان تو بازار، دولت 1000 دلارشو که بیاره 1,800,000 میگیره، 800,000 تومان پول دستش میاد بدون که هیچ کاری کرده باشه. و من مطمئن بودم که اینا با داستان یارانه ها دیر یا زود به اینجا میرسن که چرا از این فرصت استفاده نکنیم، و حالا که ما سالها نرخ برابری رو اینجوری نگه داشتیم، حالا بذارید ازش استفاده کنیم در شرایطی که میخوایم، و این رو به نظر من استفاده کردن. و چون ازش استفاده میکنن و چاره‌ای هم غیر از این ندارن، مثلا با فشارها و تحریم‌هایی که هست و علاوه هجومی که مردم برای خرید دلار دارن، برای که ریال بی ارزش میشه، هجومی که مردم برای خرید فرض کنید مستقلات دارن، برای که پور ریال رو میبینن داره با سرعت ارزشش کم میشه، برای اینکه قدرت خرید مسئله است. شما قبلا میتونستید با 1000 تومان 1 دلار بگیرید که مثلا بیاد امریکا خرج کنید، حالا با 1800 تومان یا 1450 تومان برید، خب معلومه پول بی ارزش شده. حالا که بی ارزش شده، پس بگذار توی جای سرمایه گذاری کنیم که بمونه. بانک ها همطور که شما فرمودید و امروز هم اعلان کردن، گفتن چون نرخ تورم که جالب است 20% ما میایم، یعنی پول شما اگر 100 تومان دارید آخر سال میشه 80 تومان، یعنی 20% کم میشه، پس ما میایم به شما 21% بهره میدیم که 100 تومان شما بشه 101 تومان. حالا هنوز آدم باید خیلی ساده باشه اینکه این حرف رو بپذیره، چون چه ارزشی داره اگر شد 30% افتاد چی؟ پس من تازه پولم رو از دست میدم. اینو به این دلیل کردن که یه عده فعلا پول رو نگه دارن، ولی در کوتاه مدت، حتی ممکنه برای چند روز کمکی کار میکنه، ولی بعدن نه، برای که خود این برخلاف تصورشون دو تا مسئله رو موجب میشه: افزایش نرخ بهره به دلیل شرایط خاص اقتصادی که به وجود میاره و چون مصنوعیه و چون مصنوعی هست، این نکتهش مهمه، تازه ارزش ریال رو کمتر میکنه. یعنی نشون میده که سیستم داره چگونه به حساب خودش این کار میکنه. بله، اگر این کارو بانک مرکزی میکرد خاصیت انقباضی داشت که پولو جمع کنه. بانک ها نه. فرض کنید الان شما برید توی بانک 1,000,000 تومان بگذارید، اون بانک پولو نمیاد به شما بهره بده، 20% رو پول بشینه. خب پولو میره به کسی میده، 30% ازش میگیره، پس پول به بازار برمیگرده، اصلا خاصیت انقباضی نداره. این یکی از اون پیچیدگی‌های حربه‌های سیاست پولیه که ای به درستی ازش استفاده نشه چاقویی است که ما رو می‌کشه. نتیجتاً تومان و ریال میرسه به 3,000 تومان، حتی ممکنه تا آخر امسال، اجتناب ناپذیره. ارزش ریال کمتر میشه. نگه داشتن ریال حتما اشتباهه، برای که ارزش بسیاری رو از دست میده. افزایش نرخ بهره مشکلی رو حل نمیکنه، چون بانک ها رو با ورشکستگی روبرو میکنه و اونا توانای پرداخت ندارن، چون مردم نمیرن از بانک ها وام بگیرن. یه بانک بیاد از شما 1,000,000 تومان بگیره، بعد نتونه به کسی وام بده که 30% ازش بگیره که 20% شما رو بده، هزینه های خودش رو چیکار کنه؟ بنابراین اینا همه راههای کوتاه مدت یه اقتصاد ورشکسته است که به نظر من دیر یا زود سیستم اقتصادی فرو می‌ریزه. بنده الان 2 ساله این اعلان رو مشخص کردم که با ساختار اقتصادی که در ایران وجود داره هیچ کس کاری براش نمیتونه بکنه، مگر اینکه این ساختار رو بخواید عوض کنید، که من درش ابداً نمی‌بینم، برای که اصلا ظرفیتی نداره. نتیجتاً ارزش ریال کمتر میشه، قیمت دلار بالاتر میره، این نابسامانی اقتصادی به وجود میاره، کار خرید و فروش و انتقال پول رو با اشکار روبرو میکنه، در صحنه تجارت مسئله به وجود میاره، قصه کسر بودجه رو با بحران‌های روبرو میکنه، موازنه پرداخت‌ها رو، و بنابراین گرفتاری پشت گرفتاری است. این کلیاتی است که به نظر میرسه بنابراین تصمیمی که دوستان میگیرن مشخصه. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. قربان شما. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
باورت میشه برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای، بدجوری برام کرد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربه‌اش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی تاکنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربه‌اش، قدرت کاریش بسیار آشنا و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترش میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم. 818 همش 9.
راست میگی. 818 همش 9.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین یک شنبه ساعت 16:15 از مرکز لیزر آپتیک سنتر درباره تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که همین دوشنبه 16 ژانویه از ساعت 6-9 بعد از ظهر به همت انجمن دانشجویان UCLA در این دانشگاه سمیناری با عنوان حقوق بشر Human Rights برگزار خواهد شد به زبان فارسی و انگلیسی، که پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمتتون خواهیم بود. من چون برخی از اوقات در مورد بچه ها دوستان شاید چیزی ندارن، پرهام دکترای حقوقش رو از دانشگاه کلمبیا داره، MBAش رو از UCLA داره و همکنون دانشجوی دوره دکترا PhD در دانشگاه برکلی هست و فرید دکترای روانشناسی داره و کار رواندرمانی یا تراپی رو هم در شهر بیورلی هیلز همکنون انجام میده. تیکت رو گرچه دیشب نبود، ولی چون یه مقداری از مرکز تیکت UCLA ما تونستیم امروز بگیریم، مقداری نه زیاد، در شرکت کتاب، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس احتمالاً امروز وجود خواهد داشت. من برای فردا و پس فردا واقعا مطمئن نیستم، از این بابت هم متاسفم. بنابراین اگر عزیزان بتونن رو دریافت کنن، و چون کارت ورودی به هیچ وجه دم در نیست، به تعداد صندلی ها کارت داده شده، دوستان میتونن اگر مایل باشن، که امیدوارم چنین نباشه، ولی به هر حال اگر مایل هستن یا جای دیگه هستن، از طریق اینترنت برنامه چون به صورت زنده پخش خواهد شد اون رو تماشا کنند، و این برنامه از طریق www.tvoop مثل تیوی تلویزیون oop.com به رایگان در سراسر جهان زنده پخش خواهد شد. احتمالاً پخش‌های بعدی هم خواهیم داشت به صورت‌های دیگه، ولی فعلاً چنین هست. بنابراین روز دوشنبه 16 سمینار حقوق بشر در UCLA، کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 17 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه 1 فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 ماه مارس، روز 8 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت، اما چون تعداد جا محدوده و کشتی به زودی سولد اوت میشه، اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام آقای دکتر و با سپاس از راهنماییتون. جناب سوال بنده اینه که بنده 55 سالمه و 11 ساله که طلاقم و دوتا هم دختر دارم. چند سال پیش بود؟
ببخشید، بچه ها چند ساله هستن؟ روز میخوام
25 و 23.
بله. با کی زندگی میکنن؟
نه بزرگ شدن دیگه، هر کدومشون شغل دارن و مستقل زندگی میکنن.
بله.
25 و 23 هستن و من 3 سال پیش با دختر خانمی سر کار آشنا شدم و رابطه خیلی پلاتونیکی داشتیم، با مدت 1 سال رابطه خیلی دوستانه و همفکری، و بعد از 1 سال خب بیشتر با هم نزدیک شدیم و ایشون کم کم به صلاح با من به صلاح در خونه من زندگی میکنه. و
چه مدتی است با هم زندگی میکنین؟
الان 2 ساله.
من با وجودی که ازش گذشتیم، چون اهمیت داره، چون روزی که شما جدا شدید فرزندانتون 12 ساله و 14 ساله بودن تقریبا، اون موقع با کی بچه ها زندگی میکردن؟
با مادرشون.
بسیار خوب، میفرمایید. خب
با مادرش. و خلاصه ما با این دختر خانم از نظر فکری و کلیه مسائل ما خیلی روی یک صفحه هستیم و هم فکری اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، خلاصه هر چیزی.
چند سالشونه ایشون؟ ببخشید.
بله، سوال همینجاست. ایشون 25 سالشونه.
بله.
بله، این اختلاف سنی از نظر عددی زیاده، ولی خب از نظر فکری ما در هیچ، در همه زمینه‌ها ما هم فکریم. یعنی مخالمه تحصیل کرده، وکیل و خود ساخته، به حال اینه که هیچ بطای مسئله سنی یه ذره واسه من مسئله است.
یه ذره؟
خیلی زیاد.
آخه اصلا این، آخه شما چگونه، ببخشید چون فرمودید و بعدم آدم آگاه و دانایی هستید، چطور ممکنه 25 سالگی شما با 25 سالگی ایشون یکی بوده؟ ای بوده شما 30 سال چه کردین؟ بله، و اینا که این دختر خانم که درست اندازه دختر شما که 25 ساله سنشونه.
کاملا درست.
نه، پس شما میگید ما با هم هیچ اختلاف نداریم. خب شما نمیخواید اختلاف رو ببینید. چطور ممکنه؟ یعنی شما اگر فکر میفرمایید شما ظرف 30 سال گذشته تغییر نکردید که ازدواج کردید، دو تا بچه دارید، شما روزی به من میتونید بگید ما دو تا هستیم که 25 و 25 تون شبیه هم بوده، حالا اگر یه ذره فاصله سنی هست بهش فهمید، ولی 25 و 55 اصلا چگونه ممکنه مانند هم باشید؟ شما به عنوان زن و مرد میتونید از هم خوشتون بیاد، شما از ایشون خوشتون میاد به دلایل دختر و زن بودن و زیبا بودن و خوب بودن و شاد بودن و به هر حال انرژی داشتن و و و. ولی ایشون زیر سوال است که ایشون چرا باید با یک کسی که 30 سال ازش بزرگتره راحت و آسوده باشه؟ به عنوان زندگی، به عنوان رابطه جنسی 15 ساله و 95 ساله به عنوان زن و مرد، چون اونجا یه نقطه اتکای دیگری است یا ارتباط دیگری است رو میشه فهمید. اما اینکه شما به من بخواید بفرمایید که اینقدر با هم شبیه و مانندید برای من مسئله است. سن رو رها کنید، چطور شما واقعا فکر کنید این گونه است؟ و ایشون چند تا خواهر برادر داشتن؟
ایشون با عملا جواب سوال شما اینه که ایشون یک برادر هندیکپ دارن و پدرشون ترکشون کرده، عملا دیسفانکشنال فامیلی، و مادرشون هیچ رابطه باشون نداره. اینه که عملا از 16 سالگی حامله شدن، یک بچه دارن که با شوهرشون، بچه رو اصلا کاری بهش نداره و کلی مسائلی که از گذشته، کلی نابسامانی‌های گذشته داشتن.
خب شما ممکنه من بفرمایید یک کسی که پدرش آنگونه بود، مادرش ترکش کرد، 16 سالگی که اصلا وقتش نبوده ازدواج کرده بچه دار شده یا از یک کسی بچه داره، برادر هندیکپ داره، این به قول خود شما یه خانواده دیسفانکشنال، ایشون سالم و عادی عین شماست؟
نه خیر.
یعنی من اگر به شما بگم ماشینم 4 تا تصادف کرده ولی الان عین ماشین سالم شماست که اصلا تصادف نکرده، شما قبول میکنید؟
نه خیلی.
خب پس شما دلتون میخواد، ببینید من اشکالی نمیبینم، یعنی دلم میخواد شما برگردید بگید ما از دوتا خیلی خوشمون میاد، یه شباهت ها و نزدیکی ها داریم، ایام خوب و خوشی با هم داریم، رابطه خوبی داریم، مثلا هیچ مشکلی با اون ندارم، اونو میتونم بفهمم. ولی این که میشه این رو تبدیل کرد به چیزی که اسمش زندگی مثلا زناشویی یا رابطه بلند مدته که با خودش 20 تا جز یا کامپوننت دیگری داره که اصلا چیز دیگه ای رو انتظار داره و میخواد. یعنی ببینید ایشون چون نه پدر و مادر داشته، شما رو به عنوان پدر و مادر گرفته، ایشون چون در شرایطی بوده که اون همه زیر بار فشار بوده و استراب و نگران داشته، به دنبال یه آدمی میگرده که از یه ثبات و قراری برخورداره، به یک اعتبار زندگیشو کرده، تجربهشو داره، حالا میتونه نقش پدری و مادری و شوهری و راهنما و معلم و دوست و رفیق و شانهی برای گریه کردن رو داشته باشه. ولی این کاریست که تیکه تیکه شو یکی دکتر میکنه، یکی روانشناس ایشون میکنه، یکی دوستشون میکنه، ولی وقتی شما بخواید انجامش بدید دیر یا زود تنها رابطهی که با شما نخواهد داشت رابطه زن و شوهریست یا حتی زن و مردیست، مگر اینکه در اون زمینه فقط یک برحال جاده باریک و مرحله کم کوچه که چند درصدی باشه در زندگی شما و ایشون. ولی این که شما بخواد روش به صورت بلند مدت حسابی بکنید، من فکر میکنم میتونید همدیگر اذیت کنید. ولی اگر به همدیگه پناه آوردید، شما تنهایی، شما دنبال شور و شوق و هیجانید، شما چون خودتون دختر 23 ساله و 25 ساله دارید، یه جوری در حالی که پدر اونا هستید فکر میکنید خوش به حال پسرهایی که با دخترهای شما دوستن، پس اگه من یه دختر 25 ساله پیدا کردم خب چقدر خوب، من اونجا رو کاملا میتونم بفهمم. ولی بعدش باش میخواید چی کار بکنید مسئله است. ضمناً ایشون یه بچه دارن، زندگی آنچنان سخت و مشکلی داشتن، بعد به دلیل اون همه ظلم و زوری که بر ایشون رفته که غالبا دلیل اصلی انتخاب رشته هاست، رفتن وکیل شدن برای خودشون از دیگران دفاع کنن. ولی حداقل در رابطه احساسی عاطفی ایشون خودشون رو در معرض خیلی خطرات برای بلند مدت گذاشته. حالا میخواید با هم چه بکنید؟ یعنی برنامه تون یا نظرتون چه هست؟
والا از نظر برنامه که ما به عنوان مثل دوست دختر و دوست پسر هستیم و هیچ همیشه این پشت به حال مغز من هست، این مسئله که به حال این اختلاف سنی در دراز مدت مسئله ساز خواهد بود و به حال هرچی زمان میگذاره خب سن میره بالاتر و دیدگاه ها اون پستی سیزن ها هر سیزنی با یک سیزن دیگه فرق میکنه و شاید در این مقطع ما هماهنگی های داریم ولی به نظر من 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه شاید درصد من آدم دیگه خواهم بود که ایشون تازه اول زندگیشونه.
درسته.
اینه که شاید با هم به چیز خیری به ایشون هم نباشه از نظر من.
به همجاست که من فکر کنم شما تا زمانی که برای هم همه جوره مفیدید میتونید کنار هم باشید. روزی که هر کدامتون خواستید دنبال زندگی دیگر و بهتری برید، باید همدیگر آزاد بذارید که برید. و برای این آماده باشی. یعنی در حقیقت درست مثل این است که شما آمدی تو فعلا به دلیل اینکه جاده بند آمده رفتی توی هتلی منتظری جاده باز بشه برید، حالا یه روز دو روز سه روز جاده باز میشه میرید. پس اون آدمایی که شما در این هتل میبینید و در جایی که هستی، اینجا جای زندگی شما نیست، اینجا فقط یه مکان موقتی است که شما باهاش هستی تو بعدم ازش میگذرید. یعنی اگر هر دو اینجوری نگاه کنید، در حقیقت تصمیم گرفتید به مواظبت و مراقبت از خودتون و همدیگه بدون که آسیبی بزنید، آزاری برسونید و یا آزادی همدیگر رو برای انتخاب حتما خوب و یا بهتری که دارید برای همدیگه باز بگذارید. و امید این است که علاقه‌ای و یا عادتی و یا اعتیادی در این زمینه که خطرش برای ایشون بیش از شما وجود داره پیدا نشه، که انتخابای بعدیشون رو خراب کنه، همطور که با انتخاب 16 سالگیشون خودشون و بچه‌ای رو در این وسط حتما اذیت کردن.
بله، البته نظر ایشون میخواد ازدواج بکنه، عملا منم که روی مسئله
نه خب. نه ایشون از نظر من، چون این حرف رو بارها گفتم پنهان نمی کنم، که شما رو میشه فهمید به عنوان، گفتم، آدمی که میخواد خوب بهتر و هرچه زندگی کنه، ولی ایشون معمولا نشانه گیر و گرفتاری و از نظر کلی راجع به ایشون صحبت نمی کنم، بیماریه. یعنی این نوع انتظار و توقع در حقیقت جانشین کردن یه چیزی است. ایشون گفتم میتونن همه این چیزهایی که احتیاج دارن رو در چند تا آدم، چه زن و چه مرد، پیدا کنن و نتیجه مثبت بگیرن، ولی با شما احتمالاً دنبالش آسیب و گرفتاری است. یعنی یه جایی این کارا به صورت بدی خراب میشه، نه اینکه تمام میشه، مگر اینکه شما دوتا بسیار واقع بینانه، عاقلانه، همونطوری که عرض کردم، مادام که برای هم خوبید باشید یا نه. حالا بذار ازتون یه سوال یه کمی پیچیده تری شاید بکنم. ایشون میخوان با شما ازدواج کنن، آیا میخوان از شما بچه دار بشن یا نه؟
نه خیر. نه. خب
فرزندشون الان با کی زندگی میکنه؟
با پدرشون. تمام حق و حساب بچه رو دادن به پدر، هیچ گونه رابطه این با فرزندشون نداره.
خب آخه شما چک کنید، یکی کسی مادر نداشته، پدر نداشته، با بچهش که الان 8 9 سالشه دیگه، درسته؟
بله بله.
رابطه نداره. حالا شما از ایشون عشق میخواید بگیرید و به ایشون دنبال به شما عشق میدن؟ ایشون از کی گرفتن، به کی دادند که الان میخوان به شما بدن؟ بنابراین همطور که عرض کردم، ببینید، من و شما میتونیم هر دو یا با یه دختر خانم 15 ساله یا یه آقای 90 ساله چهارتامون توی بیمارستان که در شرایط امرجنسی هست باشیم، درد مشترک داریم، مسئله مرگ و زندگی برامون مطرحه، هیچ جای دیگری نداریم بریم، به هم تکه میکنیم، ای بسا اگر شما حالتون بد بشه، من حتی اگر شده چهار دست و پام شده با وجودی که خودم مریضم، میرم پرستار رو صدا میکنم اگر دستگاه کار نکنه، شما اگر قرار باشه برای من کاری بکنید، کاری رو انجام میدیم، تا اونجا میریم که ای بسا خطر مرگ رو برای که مثلا از تخت پایین آمدن، دستگاه و ابزار از ما باز شدن، ممکنه ما رو حتی بکشه، این کارا برای هم دیگه میکنیم. یعنی یه فداکاری حتی بعد از یه روز، حتی یه ساعت آشنایی. ولی ما اینجا از بد حادثه اینجا اومدیم، یعنی من با انتخابم و با آگاهی به اینجا نشتم، یعنی آگاهی و آزادی مبنای کار من نبوده، بلکه درست اجبار و تاریک و مبهم بودن گذشته من که اون رو به آینده تعمیم میدم سبب شده که ایشون شما رو برای همیشه بخواد. و الان من این که ایشون شما رو برای حال میخواد اصلا باش مسئله ای ندارم، ولی تا زمانی که تو این هتل، حالا به مفهوم خوبش یا تو این بیمارستان به مفهوم بدش گیر افتادیم، ولی اینکه شما فکر کنید در زندگی عادی و معمولی اون دختر خانم 12 15 ساله، اون آقای 95 ساله یا من و شما اشتیاقی داریم که با هم باشیم و برای هم کاری میکنیم، اینا ابدا ممکن نیست. ممکنه بعد از اون حادثه به دلیل ارتباطی که با هم پیدا کردیم روابطی رو حفظ بکنیم و دوستی رو به وجود بیاریم به یاد اون ایام سخت مرگباری که درش بودیم، ولی این بسیار متفاوته که در شرایط عادی و معمولی من و شما کنار هم قرار بگیریم. نتیجتا شما به هم رسیدید، شما دو تا آدم، حالا شما کمتر ولی ایشون بیشتر، ایشون در یه جنگلی گم شدن و شما رو یافتن و معلومه دست از سر شما بر نمی‌دارن، ولی معنای این که دست سر شما بر نمی‌دارن این نیست که واقعا شما رو با آگاهی و آزادی هم طور که عرض کردم انتخاب کردن و میخوان. و به همین جهت است که رابطه بسته‌ایه، رابطه محدودیه، و اگر قرار بشه بخواید بلند مدت بهش نگاه کنید بدون تردید باش مسئله و مشکل پیدا خواهید کرد. اینی که شما به نظر من وظیفه شماست که در مقابل این درخواست که میتونه گرفتاری های برای شما کمتر و برایشون بیشتر به وجود بیاره مقاومت کنید، مگر اینکه این ماجرا که حالا نمیدونم چرا ایشون میخوان در چارچوب ازدواج ببرنش یه دلایل دیگری از نظر حقوقی و قانونی و اینها داشته باشه. در غیر این صورت من هیچ دلیلی نمیبینم که شما یه به همچیزی تن در بید. بلا به خواستن ایشون رو میتونم بفهمم، ولی نخواستن شما رو فکر کنم وظیفه اخلاقی انسانی شماست، برای که این کار درست نیست. یعنی چون خطری که من میبینم این است که ایشون رو بتونید آزار بدید، اذیت کنید. بلا به ببینید تا مادام که شما با هم دوستید، با هم دوستید، حالا در چه حدی خودتون رو به دیگران نشونید، ولی روزی که به عنوان زن و شوهر شده این ور اون ور رفتید، شما مطمئن باشید از 10 تا آدم حتی امریکایی که به این چیزا کاری نداره به شما نگاه میکنن که رابطه شما چیه، و تعجب نکنید سراغتون میان، مثلا برمیگردن میگن دخترتونه یا میگن پدرتون بس که رفتن اون ور. و ببینید اینا آزاردهنده است. حتی نمیخوام میگم مردمی که به عمد و بدی میگن، مردمی که فاصله شما خودتون با دخترتون شو بس کنید، این خانم رو با دختر بزرگتون که دقیقاً اونم 25 سالشه برید بیرون، چطور ممکنه فکر کنن که ایشون دختر، این یکی دختر شماست بگید که همسر شماست؟ یعنی چجوری این کار میشه کرد و مردم چگونه میتونن باش راحت باشن؟ این که میگم راحت باشن به این معنا که بیانی نکنن، نه سر بدی نه بر جنسی، بلکه به عنوان اینکه یه حدسی میزنن و بر مبنای اون حدس میخوان نشون بدن که توجه میکنن و باهوشن اینو میگن. یعنی بسیاری از این مردم ابدا قصد بدی ندارن، ولی خیلی راحت به شما میرسن و حرفتون این است که دخترتون چی میخونه یا چی کار میکنه، یعنی و شما چه میکنید و ایشون چه میکنن. و توضیح این که برگردید بگید ما زن و شوهریم ولی ایشون 25 سالشه من 55 سالش هم هست، مطمئن باشید حتی در میان لیبرال ترین و افراد مدعی به آزادی هم احتمالاً اگر در ظاهر چیزی نشون ندن در درون یه پرسش مطرح کنید، برای که ازدواجی از این قبیل شاید از هر 10,000 تا یکی هم نیست و شما رفتید تو استثناء، و بنابراین وقتی استثناء میدین باید مواظب باشین. بنابراین به نظر من دوستیتون رو میخواید هر جوری که مایلید ادامه بدید، ولی مواظب مسئله باشید. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
شنگان اجمن با ما باشید.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای ایمپرا.
پخش از شرکت گلچین.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آل سیابیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودک کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 کوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، متاسفانه امروز صبح رو با تأسف و تأثر بسیار آغاز کردم، بسیار، برای که عزیزی از میان ما رفت که من براش بسیار ارزش و احترام قائل بودم، به خاطر قبل از هر چیز انسان بودنش، خوب بودنش، مهربون بودنش، مسئول بودنش، رعایت بسیاری از اصول اخلاقی و انسانی که در دنیای ما کمتر پیدا میشه، و بیش از اون آگاهی و دانایی وسیعی که در زمینهای مختلف از موضوع ادبیات ما، هنر و جنبه‌های مختلف هنری، توانایی برای تجزیه و تحلیل موضوعها و مطالب، آگاهی به موضوعهای سیاسی، و بعدم کلامی نافذ، زیبا، گیرا و فاخر، و اون کسی نیست جز آقای ایرج گرگین، کسی که بیشتر در کار رادیو و تلویزیون بودن، فکر میکنم شاید نزدیک 50 سال یا بیشتر، نقش فوق‌العاده مهمی علاوه بر درگیری در کارهای فنی مربوط به رادیو تلویزیون و بعدن گویندگی در اون مواردی که باید میگفتند، ولی بیش از همه ساختن برنامه و بعدم مدیریت مربوط به اون رو داشتن. بدون تردید در سازمان رادیو تلویزیون ایران بعد از آقای مهندس قطبی که واقعا فرد برجسته شایسته‌ای بودند، و دو معاونی که رادیو تلویزیون داشت که یکی نقش فوق‌العاده مهمی در اداره و دیگری در صحنه بین‌المللی داشتن، آقای ایرج گرگین حتما نفر اول بودند. و بعدم در غرب طی سالها، فکر میکنم شاید از 30 سال گذشته که رادیو ایران و رادیو امید بعدن با هم تلفیق شدن، از اینکه 2 سال بعد با آقای ثابت ایمانی، و طی 10 سالی که رادیو بر روی موج اف ام بود و من افتخار داشتم که هفته دو روز شنبه و پنج شنبه ها صحبتی با ایشون تحت عنوان در قربت غرب داشتم، و این برمیگرده به سال شاید 83-84، یعنی بیش از 27 سال قبل. این رو به این دلیل عرض نمی کنم که به برنامه اشاره کنم، بلکه به 3 سالی که من با ایشون برنامه داشتم و فرصت اون همه نزدیکی بود برای آگاهی هاشون. موسیقی می دانستن، ادبیات رو می دونستن، مصاحبه شون حتی من با فروغ فرخزاد خاطرم هست که ضبط است، صدای فوق‌العاده گیرا و زبان فاخر و آگاهشون، و واقعا نبودنشون باعث تأسف خاطرم از سال گذشته، وقتی که در یه مهمانی از باجرای مشکلات بسلا پزشکی و قلب و اینها صحبت کردن، چون گفتم حجم کارتون رو هنوز هم شما زیاد نگه میداره، چون شاید وقت بازنشستگی شما و احتمالاً من هست، به من حرفشون بود که من اصلا چیزی به اسم بازنشستگی نمیفهم، من همین کاری که میکنم رو تا آخر عمرم باید بکنم، برای که کار من و حرفه من، زندگی من و خود منی، و دیدم که حرف درستی است و سخن من بسیار ناسنجیده بود. یادشون گرامی، روانشون شاد، و بسیار متاسفم از خبری که شنیدم که ایرج گرگین عزیز بزرگ رو دیگه در میان خودمون نداریم. بدون تردید وسایل ارتباط جمعی، کمتر ستاره‌ای به این چنین درخشانی رو در طول 50-60 سالی که ما در ایران رادیو و تلویزیون داشتیم اصلا به خود دیده. فردی که مجموعه از همه چیزهای خوب در زمینهای مختلف و متفاوت بود، به ویژه در چارچوب کاری که انجام می دادن، و من به جرات می تونم بگم هیچ کسی رو با این همه وسعت و عمق در زمینهای مختلف وسایل ارتباط جمعی و ارتباط، از مایه های ادبی گرفته، هنری گرفته، علمی گرفته، تجزیه و تحلیل سیاسی گرفته، و انتخاب درست، یه مقدار وسعت نظری که در بسیاری از زمینه‌ها دیگران نداشتند و ایشون داشتند، و به هر حال خوشحالی دیگر من آشنایی و داشتن برنامه با فرزند عزیزشون آقای افشین گرگین بود، که حتی در این رادیو برنامه رازها و نیازها رو من از وقتی آغاز کردم که آقای افشین گرگین مدیر برنامه‌های همین رادیوی 670 بودن، انتخاب نام برنامه را ایشون گذاشتن. من این برنامه اسم رازها و نیازها را آقای افشین گرگین دادن. آهنگ رو که از یک خانم مالزیایی هست ایشون تنظیم کردن برای آرم برنامه و به هر حال این ماجرای آشنایی من با آیرج گرگین در چارچوب ارتباط و دوستی با افشین خوب عزیز بود و چون به یک اعتبار تنها بازمانده مشخص و مرتبط به ایشون هست به او بیش از همه کس تسلیت میگم و براشون صبر و شکیبایی را آرزو میکنم و امیدوارم که ایرانیان قدر خادمین خودش رو و کسانی که به هر حال در ذهن و زندگی اونا نقشی داشتن رو همچنان گرامی بدارن. یاد ایرج گرگین و خاطراتش بسیار گرامی باد، روان شاد و آرزوی صبر و شکیبایی برای عزیزان و اطرافیان و دوستدارانش دارم. اجازه بدید که با وجودی که حال مناسبی ندارم و فکر کردم که شاید در آخر برنامه این اعلان رو داشته باشم، اما فکر کردم نگه داشتن این باری مقدار مشکله، اجازه بدید که فقط آرم برنامه رو بشنویم. من دو مرتبه بر میگردم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شنوندگان گرامی، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر.
بفرمایید.
منم تصدیه درز میکنم خدمتون فوت آقای ایرج گرگین رو. میخواستم خدمتون عرض کنم شما چند وقت پیش فرمودید یک داروی در آمریکا هست که ترک سیگار باعث ترک سیگار میشه و خیلی داروی موثریت.
میخواستم
ببینم اسم این چیه و چقدر تاثیرگذار است.
عرض کنم نام این دارو هست چنتکس، CHANTIX. چنتکس.
بله، من همین الان تو گوگل نگاه کردم، درسته. بس خودشم.
عرض کنم که این دارویی است که البته احتمالاً گفتگو درباره داروی دیگری مطرحه، ولی چون به هر حال این دارویی است که دو سه سالی آمده، این دارو دارویی است که ریسیورا رو برای گرفتن آنچه که نیکوتین مربوط به سیگار هست رو قطع میکنه و بعدم وقتی که به طریق درستش باش برخورد بشه، آنگونه که من چند ده نفر از دوستان دورو برم که سالهای سال سیگار میکشتن، بسیاری از اونها به راحتی از این طریق سیگار رو ترک کردن و کنار گذاشتن، اون رو توصیه میکنم. فقط چون این باید با نسخه پزشک نوشته بشه، چون باید پزشک داروهای دیگر شما رو ازش خبر داشته باشه و اون موقع اجازه رو بده، و اگر تأثیرات جنبی و جانبی که در برخی از افراد داره و نسبتاً هم شدیده پیدا کرد، پزشک بتونه راهنمایی لازم رو بکنه. اینی که حتما باید با پزشک خودتون که به وضع شما آشنا هست و با داروهایی که استفاده میکنین آشناست در جریان باشه. تا اونجایی که خاطرم هست شما ابتدا نیم میلی گرم این رو برای 3 روز مصرف میکنید، بعد 4 روز 1 میلی گرم خواهد بود، نصف صبح نصف شب، و از یا 2 تا 4 تاست و از 8 دیگه، و البته در اون زمان میتونید سیگار بکشید، ولی از روز 8 دیگه کشیدن سیگار منتفی خواهد بود و به نظر میرسه که 8 تا 12 هفته بعد اون رو ادامه داد، مخصوصا برای کسانی که با تأثیرات جنبی و جانبی یا نگتیف ساید افکتی همراه نمیشن و بعد از اون تمایلی از اون نظر وجود نداره. من معمولا توصیه‌ام این است که دوستانی که این کار رو میخوان بکنن، چون به هر حال وابستگی به نیکوتین رو برخی از اوقات برای بعضی شدیده، معمولا توصیه‌ام این است که مثلا از 2 هفته 3 هفته قبل دوستان میتونن اگر مثلا 20 تا سیگار میکشن همون 20 تا سیگار رو بکشن، ولی وقتی به نصف رسید اونو دور بیاندازن یا نصف اونو بکشن که قبلا میکشتن، چون بعضی هستن مثلا 60% سیگار رو میکشن دور میندازن، 80% رو میکشن دور میندازن، اگر 80% هستن بعد از اینکه 40% کشتن دور میندازن، تا تاثیر نیکوتین برای مدت مثلا 2 هفته تا 4 هفته کاهش پیدا کنه، اون دیپندنسی و وابستگی یا بزغد ویترایی که به یه نوعی برخی از اوقات در یه زمینه‌ای داره منتفی باشه، بعد از چند تکس استفاده کنن. من این سم و زهر رو خیلی بد میدونم. شما از نظر علمی نگاه کنید بیش از 2500 نوع، اصلا چیز عجیب و غریبیست، هیچ شاید ماده این چنین شایع ولی این چنین خطرناک وجود نداشته باشه. به درستی گفته شده اینا بحث علمی است که هر نخ سیگار، یه دونه سیگار، نه یه بسته سیگار که درش 20 تا است، 7 تا 9 دقیقه عمر کم میکنه. این اصلا شوخی نداره. در ایالات متحده امریکا در هر روز بیش از 1000 نفر به خاطر اینکه سیگار کشیدن میمیرن و بنابراین آمار مرگ و میر در امریکا اون بره 400,000 نفر در ساله، یعنی اگر 365 ضرب در 1000 میشه 365,000، یعنی بیش از روزی 1000 نفر. و اگر در امریکا که الان سر یه نفر این همه بازی در میارن که جای گفتگو داره، البته از یه طرف جنبه انسانیشو میفهمم ولی از نظر سیاسیش نه، روزی 1000 تا آدم دارن کشته میشن، ولی چون ماجرای آزادی که به معنی برخی از اوقات انتخاب درست نیست بلکه انتخاب بد و احمقانه هست و دارن انجام میدن، خودشون رو گرفتار میکنن. یعنی دولت امریکا و مردم امریکا نسبت بهش بی‌اعتنا هستن. چطور میشه در امریکا روزی 1000 نفر از دست داد و این همه هزینه رو به بخش پزشکی و بهداشتی تحمیل کرد؟ نه به خاطر هزینه، به خاطر اینکه دیگران به خاطر نبودن پول و نبودن دارو و نبودن دکتر میمیرن. به اون دلیل، یعنی این جا به جایی مسئله منه و الا من جان انسان رو با پول در ارتباط نمیبینم. ولی روزی که این بودجه ها برای معالجه این نوع گرفتاری ها مصرف میشه، اون وقت است که به یه فرد محتاج که مشکل مالی داره و فقر به دلیل دیگه جامعه او رو از پا انداخته کمک نمیشه، اون وقت است که این افراد چون 5 سال و 10 سال آخر عمرشون با یه مقدار بیماری، با یه مقدار گرفتاری، با یه مقدار هزینه روبرو هستن. و امید من این است، حالا که شما مطرح فرمودید، دوستان بازی در نیارند، بهانه نگیرند، راه پیدا کنند. و میشه، به نظر من آزادی ما و امروز کمک حرفه‌ای میشه این کار کرد. این کار رو با یه کار روان درمانگر، با حتی برخی از اوقات با فرد روان درمانگر یا روانشناسی که هیپنوتیزم هم میکنه میشه تشدید کرد، تقویت کرد و یک بار برای همیشه این پدیده‌ای که به نظر من متعفن، بدبوه، گندیده است، سلامتی رو به هم میرزه، ظاهر رو به هم میرزه، زیبایی رو به هم میرزه، خواب رو به هم میزنه، بو رو به همه بدن به تدریج میفرسته، من شما خلاص بشیم. میدونم برخی از عزیزان از این حرف من ناراحت میشن. بسیار بسیار متاسفم، بسیار متاسفم. قصد جسارتی ندارم به هیچ وجه، ولی دلم میسوزه. یعنی من دلیلی نمیبینم که من و شما به خاطر یک عادت و اعتیادی که در گذشته بوده، عادت و اعتیادی که متاسفانه سیستمای تبلیغاتی اون رو بیشتر هم در ما گذاشتن. شما فقط یادتون باشه که مطالعات نشون میده، فکر کنم ظرف 25 تا 30 سال یک جمله علیه سیگار در مجلات و روزنامه‌های معتبر امریکا نبود. علتش این بود که اینا صنایع غذایی که احتیاج به تبلیغات دارن، مثل کورنفلکس رو یا مثل صابون رو یا هر چیزای دیگر رو، چه غذایی چه غیر غذایی، که مردم احتیاج داشتن، کارخونه رو شرکت های تنباکو فروشی خریده بودن. و بنابراین به همه اینا اخطار این بود که اگر یک روز علیه سیگار مطلبی بنویسید، ما 70-80% آگهی های شما که در اختیار ماست رو ازتون میگیریم. یعنی میخوام به شما بگم چگونه این وضعیت رو کنترل کرد، تا بالاخره افراد آگاه و دانا مثل همه چیز دیگه که بالاخره یه دی کوشش میکنن و راه پیدا میکنن، مثل همین داستان وال استریت که دیر یا زود امیدوارم عمومی و جهانی بشه، بالاخره به صحنه آمدن و شرایطی رو به وجود آوردن که مطالب نوشته شد و بعد خود اونا هم که دست باز به بازی های عجیب و غریبه، نمیدونم نوع لایتش و بازی های دیگر زدن. بعد فقط شما نگاه کنید به عکسایی که میفرستن، هنوزم کار تبلیغاتش رو خوشبختانه در وسایل ارتباط جمعی، رادیو تلویزیون و اینا ممنوع کردن، ولی نه در مجلات. شما هنوز نگاه کنید در حال سیگار کشیدن یک فرد زیبای شجاع سوار بر اسب در یک صحرا حرکت میکنه، یه زن زیبا که تمام جذابیت جهان رو داره همچنان داره سیگار میکشه، پشتش هم یک منظره، یک ویلا، یک قصر. اصلا فریبکاری و حق بازی که در این زمین هاست واقعا باعث تأسفه که ما برای روزی هزار نفر، اگر کسی در این باره شک و شبهه‌ای داره لطفا نگاه کنه، روزی هزار تا آدم بمیرن، حالا ما بخوایم اون چیزی که موجب مرگ آدم هاست رو نشون بدیم، چقدر زیباست، چقدر شادابی داره، چقدر جوانی داره، اصلا حیرت انگیزه. یعنی بیماری و بدبختی و گرفتاری نظام‌های سیاسی و اقتصادی که امروز دست به دست هم دادن و انسان رو به بردگی و بندگی کشوندن واقعا باعث تأسف. بنابراین حال که اینو مطرح فرمودید، امیدوارم دوستان این موضوع رو جدی بگیرن، به خودشون و عزیزانشون هم کمک کنن. در امریکا خوشبختانه تنها چیزی که با سرعت کاهش پیدا کرده همین مصرف سیگار هست، ولی چه میشه کرد که جوانای ما هم بیخبرن، هم به هر حال بیش از این در خطر، و این است که خودشون گرفتار میکنن. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم بعد هم با هم صحبت، اگر نه که خداحافظی کنم. جور میدید تمنام کنم شنگار عجمند بعد چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-84-24 246-84-24.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. Loan Relief Lawyers به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
کلاب رستوران سفیر تقدیم می کند پنجشنبه، جمعه و شنبه شب این هفته، بعد از مدت ها، عباس قادری.
باز دوباره عشق اومده در خونه دلم و زده، باز دوباره عشق اومده در خونه دلم.
عطا، ملینا همراه با رقص‌های شرقی و اما برنامه‌های جدید سفیر. اولین پنجشنبه هر ماه شب شعر با مهندس علی نقاش، دومین پنجشنبه هر ماه لیدیز نایت. در این دو شب شام کامل و نوشیدنی $26. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز، 818-713-9090. سفیر کلاب رستوران سفیر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر از وقتتون و از توضیحاتتون. میخواستم فقط عرض کنم این رو من برای خواهر خانومم میخواستم، ایشون 28 سالشه و از 15 سالگی سیگار میکشه. بعد میخواستم ببینم که غیر از این دارو باید ایشون پیش روانشناس یا
اون معمولا کمک میکنه عزیز، چون بعد عرض کردم. ببینید، ماجرای بسیاری از دوستان وابستگیشون، عادتشون، اعتیادشون و بعد نقشی که اون برای تخدیر سیستم عصبیشون داره اینا یه مقدار کمک دوروبر خودشون رو میخوان. این حمایت مهمه و معمولا بهترین فرد در مرحله اول حتما یه روانشناسه. بنابراین اگر ایشون تو اون مدتی که در مسیر این ترک هستن و یکی دو ماهی بعد از اون هم در صورتی که ضرورتی میدن تو همین زمینه یا هر زمینه دیگه با روانشناسی گفتگو بکنن مفید خواهد بود، برای که این راه برخی از اوقات سخته. چون ببینید تعلق خاطر ما به این مواد مخدر در برخی 10 یا 20 برابر دیگری است. بعضی اوقات که حتی ژن‌های مربوط به این تو سیستم ژنتیک شناخته شده، درست مثل مشروب. امروز افرادی هستن که با خوردن اولین گیلاس مشروب الکلی شدن، یعنی نوع ارتباط با بدن اونها ای بسا 10 برابر 100 برابر، همینجوری عدد رو عرض میکنم، بیشتر از سایی کسی دیگه. خب شما فکر بکنید به جایی که به شما ساعتی $10 بدم میگن ساعتی $1000 میدیم، خب معلومه شما یه کاری رو قبول میکنید. یعنی این تأثیراست که خطرناکه. اینه که من فکر میکنم در اون زمینه علاوه بر ماجرای تثبیت دهانی اورال فیکسیشن، مسئله دیگری هم مطرحه که اینا وقتی دست به دست هم میده شرایطی رو به وجود میاره که سبب میشه فرد یک کمک خارجی رو احتیاج داشته باشه. این حمایت معمولا مهمه، مخصوصا اگر یک کسی باشه که دوروریاش این کار رو بکنن گرفتاری است. به همجد است که من دوستانی که قبل از این چند تکس اگر احتمالا به من مراجعه میکنن، شرطم این بود که ظرف 2 ماه آینده با هیچ آدم سیگاری قرار نیست در هیچ جا باشید. بعضی از اوقات دوستان کلک می‌زدن راهی لاس وگاس می‌شدن و بنابراین درسته سیگار نمی‌کشیدن اما سیگار مجانی می‌کشیدن و این یک کلکی بود که به نوعی بود. خوشبختانه معلوم شد که این دست دوم سیگار برخی از اوقات حتی بدتر از نوع اولش، برای اینکه به هر حال وارد بدن یک کسی شده و بیرون آمده و ماجرای گاز کربونیک و چیزهای دیگری است که من از نظر پزشکیش نمیدونم ولی درباره اش شنیدم. این است که اون حمایت میتونه کمک بکنه.
بله خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
اجازه دم یه سال دیگه
بفرمایید.
من سیدی شما در مورد خشم و عصبانیت شنیدم، دوبارم شنیدم، ولی در مورد اداره کردن خشم متأسفانه متوجه منظورتون نشدم که دقیقاً چه راهکاری
دارین؟ نه ببینید اتفاقا بحث همونه، یعنی صحبت اول من این است که فرض بفهمیم در قسمت اداره کردن خشم اولین حرف من این است که شما باید آگاه باشید به موضوع خشمتون، بعد از اون بدونید چرا، بعد اندازش رو بدونید. یعنی من نسبت به خشم به عنوان یه پدیده مبهم دیوی در تاریکی نگاه نکنم و بعد وقتی که اونا رو مشخصم اندازش رو، چراییش رو، چگونگیش رو، از کجا میادش، اونا اداره کردن خشمه. و بعد فرض کنید وقتی بحث آمده است که بسیار خوب، من در ماجرای خشمم علاوه بر تغییراتی که گفتم در جهت انتظار و احتیاج از کار کاری به اون نداریم، اولین موضوعی که مطرح هست من تو زندگیم قراره بپذیرم که باید خودمو تغییر بدم. من قراره بپذیرم در امریکا که اومدم زبان اینا انگلیسی، فارسی هم بلد نیستم. من قرار نیست خشمگین بشم از اینکه چرا اینا فارسی نمیفهمن. درسته این موضوع بدیهیه ولی در بقیه موارد زندگی هم همینه. من همین امروز با عزیزی صحبت میکردم ولی وقتی شما آمدید گفتید که من میدونم این آدم این گونه بیماره که بعدا نمیتونید ازش انتظار داشته باشید رفتار سالم رو از خودش نشون بده. شما اگر برچسب بیماری میزنید باید اونو بپذیرید. بنابراین من در بسیار از موارد تو این چارچوب قرار خودم رو عوض کنم. به همین دلیل است که آوردم ابتدا ما مسائل رو مثلا طرح میکنیم، بیان میکنیم، مطرح میکنیم، بعد کوشش کنیم حل کنیم، اگر نشد خودمون رو تغییر بدیم. نتونستیم خودمون رو تغییر بدیم، من و شما میایم اون رو به عنوان یه واقعیت میپذیریم. من مرگ مادرم رو پذیرفتم، نمیتونم که صبح تو رو باش دعوا کنم یا با طبیعت یا اگر باوری دارم با خدا دعوا کنم یا با او که چرا دواشو نخورد یا با دکترش که چرا دوا رو نداد. چون ببینید دقیقاً مسئله اداره کردن خشم وقوف به همین مسائله و الا یه سیستمی وجود نداره که سویچی رو شما بزنید بعدش فرض کنید به اینجا میرسم که نمیتونم مطرح کنم، نمیتونم خودم رو تغییر بدم، نمیتونم اوضاع رو بپذیرم، من باید اوضاع رو ترک کنم، رابطه رو ترک کنم، موضوع رو ترک کنم، فرد رو ترک کنم، شرایط و موقعیت رو ترک کنم، باید برم. شما میگه نه خیر، من مطرح نمیتونم بکنم، تغییر خودم رو نمیخوام بدم، نمیتونم اون رو بپذیرم، ترکم نمیتونم بکنم. پاسخ مشخصه، بیحسی و بیحساسی، کوری، کری، لالی، راه دیگری نیست. یعنی من باید با این واقعیات برخورد بکنم. بعد شما همه اینا رو میذارید کنار، میگید که من مشکلاتمو با آدمی که باش گرفتارم مطرح نمیتونم بکنم. خودم رو تغییر نمیخوام بدم، این موضوع رو نمیخوام بپذیرم، این آدم رو نمیخوام یا نمیتونم ترک کنم، نمیخوام بی حس و بی احساس بشم. پاسخ من این است که بسیار خوب، میخواید یه کاری بکنید. حالا سه تا شرط داره. شرط اولش این است که اصلا فیزیکی دیگه نمیشه. ما تو دنیایی هستیم که برخورد فیزیکی برخورد انسانی نیست. تموش. دست نمیتونید بلند کنید. عصبانی هستید باشید. همه این حرفای من رد کردید. پاش ایستادید. فیزیکی نمیشه. دوم ویرانگر نمیتونه باشه. شما نمیتونید یه جمله بگید، یه حرفی بزنید، به همسرتون نسبت روسبی بدید یا به همسرتون نسبت بیارزه بیارزش پست بیشرف بدید. این آدم ها رو خورد میکنه. میخواید عصبانی هستید، قاعده اول این که برخورد فیزیکی ندارید، قاعده دوم این است که شما نمیتونید و حق ندارید ویرانگری کنید، بمب بگذارید، فرزندتونشون درس میخونه از پنجره بیرون پرتاب کنید. یعنی این رو باید فهمید. سوم، مسئولیت با شماست، هزینه با شماست. این که دیگری کار بدی کرده، او کار بدی کرده، مسئولشه، ولی برخورد و واکنش شما مسئولیت با شماست. بی خودی نگید دیگری من عصبانی کرد و خشمگین کرد، او این کار کرد. نه، از این بازی ها نداریم. به همجاست که اون بحثای قبلی رو کردم. بعد از اون شما وارد مرحله بعدی میشید که یه مقدار اصول رو بردم. بنابراین ماجرای اداره کردن خشم ماجرای برخورد پیچیده سنگین است با یه موضوع، ماجرای سویچ نیست که من بگم اداره کردن چوری ادارهش کنم. من اداره کردن خشم این است که من در مورد هر مسئله مثل یه مهارتی، مثل اینکه شما بخواید مهندس بشید، دکتر بشید، سالها باید برید دانشکده تا به اونجا برسید. من برای اداره کردن خشمم باید یه اصولی رعایت کنم، روش کار کنم، تمرین کنم تا بتونم کسی باشم که اولا به جای هزار بار خشمگین شدن 10 بار خشمگین بشم در روز، و بعد از اون خشم 10 باره رو هم در روز بتونم اداره کنم. اگر نتونم اداره کنم گرفتار میشم، برای که همه ما همیشه خشمگین میشیم، فقط مهمش این که 10 یا 100 یا 1000. و دوم که حالا با این خشم میخوایم چه کار کنیم. بنابراین انگر منیجمنت فان از اون 8 تا CD 5 تا CD آخر فقط بحث اونه و اون مفهوم اداره کردن خشم. ولی اگر چون متوجه هستم چی میفرمایید، ما یه انتظار داریم خود اداره کردن خشم بگو مثلا کانال تو اینجوری کن یا سویچو بزن اینجا، نه همچی کاری نداریم عزیز. ما اصلا میانبری در حل مسائل تو زندگی نداریم. به همجاست که من 8 ساعتی که درباره اداره کردن خشم و عصبانیت در اون CD آوردم، 2-3 ساعت اولش مقدمات این بحث است تا به اینجا برسم، گرچه همونجا هم اداره کردن خشمه، ولی بعدش هم بقیهش بیانی که راه های دیگه همیشه گرفتاری به وجود میاره، بیماری رو موجب میشه، ولی این یکی تنها راهی است که من شما رو میتونه کمک بکنه. به همین جاست که انگر منیجمنت مفهومشونه. ولی متوجه هستم من بسیاری از اوقات دوستان مثل این که برگردم بگم میخوام بریم طبقه 8 شما بگید این شاسی رو فشار بده میره طبقه 8 آسانسوره. ماجرای عصبانیت یه پدیده فوق العاده پیچیده است، یعنی به دهها مورد از نظام باورها و اعتقادات من، از جهان بینی من، از انتظارات من، از طرز تلقی اتیتود و نگرش من، از احتیاجات من، از نوع استراب و افسردگی و استرس من، حتی از گرسنگی و تشنگی من، بیخوابی من، با همه اینا در ارتباطه. و به همین جهت است که موضوع خشم به دلیل اینکه ویرانگرترین اتفاقی است که تو رابطه دوتا آدم میفته. درست است که استراب و نگرانی بدترین احساس انسانی است، ولی خشم و عصبانیت رابطه رو به تنفر میکشونه و عشق رو به بیتفاوتی، یعنی همه چیز رو میتونه خراب بکنه، یعنی اون ریشه و هسته ارتباط انسانی رو به هم میرزه. به همین جاست که باید باش برخورد کرد. این برخورد هم وقتی شما به دادگاه ها میرید، کنفرانس هایی که میگذارن چندین جلسه است، ولی هدف فقط رسوندن به اون قسمت آخره، چون اون گفتگوهای پایه رو برای فهم مسئله اگرم اشاره میکنن، چون من این مقدار از این برنامه ها رو دیدم یا مطالب و کتاباشون رو خوندم، محدوده. ولی من فکر کنم تو اون 8 ساعت کلیات رو مطرح میشه، ولی میانبری در کار نیست. و بازم گفتم شاید شما اینو نفرمودید، ولی من میتونم به گونه ای آنچه که فرمودید رو حس کنم، چون ما نه در تمدن دکمه ای هستیم که شاسی فشار میدیم، یه حرکت میکنیم ماشینمون روشن میشه، یه ذره گاز میدیم سرعتمون میشه 60 مایل 100 کیلومتر میریم. توقع و انتظار اونم درباره مسائل پیچیده روانی همینه، اینه که یه مقدارم کنفرانس ها و کلاس های دو سه روزه را میفته که با سرعت آدم ها رو درست میکنن، که در حالی که برخی از اوقات در یه زمینه های آگاهی هایی رو میدن یا آدم هایی رو برای مسائل کوچک درست میکنن، خطر این که ما فکر کنیم مسائل این گونه حل میشه رو داریم و بعدم اشکال کار چون چیزهایی رو به هم میریزن و وابستگی های رو موجب میشن، خطر گرفتاری ها و انحرافات بعدی در یه زمین های دیگری وجود داره که در افکار عقایدشون و نگاه های بعدیشون میشه دید. خب اون یه قصه دیگریست. به همین جهت است که میانبری در کار نیست. من و شما قرار است که راه رو به درستی و تمام و کمال بریم تا شاید بتونیم به نتیجه در این زمینه برسیم. به هر حال موضوع خشم و عصبانیت به دلیل اینکه حتی یه زمینه ارثی داره، یعنی بسیاری از مردم هستن که مشکل خشم و عصبانیتشون به خاطر ای بشه گفت سیم پیچی مغزیشونه و چون خلق و خو یا تمپرمنت ارثیه، برخی از آدما با بدنی و مغزی به این دنیا میان که کاملا تحریک پذیره و نه تنها تحریک پذیره، به دلیل زمینهای ارثی غالبا از عصبانیت یعنی به عنوان اولین راه حل برای خشم استفاده میکنن و نظام سهنیشون هم طور که توضیح دادم نظام ریاکشنریه و یعنی واکنشی است و واکنشی یعنی به مجردی که چیزی به چیزی برخورد میکنه عکس العمل صادر میشه و به هیچ وجه وارد مرحله کورتکس یا مخ که قراره بفرسته تجزیه و تحلیل کنه جوابو بعدن بده، اصلا هیچ جوابی همون موقع نداره، ارتباطی نداره. و همونطوری که توضیح دادم وقتی سیستم به این صورت درست شده که ما واکنش ها رو در مقابل حوادث بیرون به عنوان یک حال عادی خودمون ازش استفاده میکنیم، همیشه گیریم و گرفتار، در حالی که اگر کمی عقب بشینیم و همیشه بگیم باید پاسخو بعدن داد نه همکنون و این نظام واکنشی رو از خودمون دور کنیم، خود اون نیمی از اداره کردن خشم. بعد اگر اون آگاهی رو و توانایی استفاده از اون آگاهی ها رو به تدریج در خودمون بیشتر و بیشتر کنیم، میتونیم اداره کردن خشمون رو یا اون چیزی که به عنوان انگر منیجمنت هست رو داشته باشیم.
بله بسیار متشکرم.
خشم تمام کردم، لطف کردید، سپاسگزارم.
امیدوارم که امسال هم فرصتی داشته باشیم که شما رو در آلمان ملاقات کنیم.
امیدوارم. منم اگر از اونجا تلفن کردید خوشحال میشم، چون این سفر آخر و بودن با عزیزانی به ویژه در چند شهر از جمله هامبورگ و کلن و بعدا فرانکفورت و برلین، همه اینا برای من سعادتی بود، مثلا دیدار با دوستان از نزدیک، برای اینکه شاید برخی از دوستان از طریق رادیو تلویزیون با من آشنا بودن، ولی این افتخار بسیار بزرگی بود برای من که عزیزان خوب ایرانی و یا هم زبان رو در اونجا بتونم ببینم و دیدار کنم. به هر حال از توجهتون یا مطلبی که فرمودید سپاسگزارم. مرسی عزیز. خواهش تمنام کنم. اجازه بدید که من دو دقیقه فرصت دارم از اون برای پیام‌های خودم استفاده کنم. یکی همین دوشنبه 16 همطور که عرض کردم سمینار حقوق بشر در UCLA برپاس به همت انجمن دانشجویان از ساعت 6 تا 9:30 و برنامه به زبان انگلیسی و فارسی است و پرهام و فرید دو پسر من هم همراه من یا من همراه اونها در این برنامه هستم. ورود رایگان هست ولی باید کارت ورودی داشته باشید. الان چند نفر از عزیزان برای من پیغام گشتن برای رادیو که کارت ورودی رو دم در براش. اصلا مطلقاً چنین کاری متاسفانه ممکن نیست، یعنی ما در شرایطی هستیم که دانشگاه خواستن که کارت ها داده بشه، دم دری در کار نباشه، بنابراین نه دم در کارت هست و نه دم در میشه برای کسی کارتی گذاشت. متاسفانه با وجودی که کارت ها روز سه شنبه ما دادن، دیروز مراکزی که اونو داشتن تمام کرده بودن، امروز ما خوشبختانه تونستیم کمی از کارت هایی که در خود دانشگاه و سنترال تیکتینگشون بود رو بگیریم و به شرکت کتاب، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس بدیم. امیدوارم همچنان داشته باشن یا اگر دوستانی فردا مراجعه میکنن باشه، ولی بعید میدونم برای که با سرعتی که دوستان رو گرفتم، ولی تمنای من این است که حتما از کارت ها استفاده کنین. اگرم به هر دلیلی نتونستید تشریف بیارید، امیدوارم اینجا بدید به دوستانی که مایلن تشریف بیارن یا به عزیزانی که میان شاید سر راه و تو راه و اینها، یا حتی بتن به شرکت کتاب و بقیه که ممکنه دوستان مراجعه کنن و از اونجا دریافت کنن. ولی خوشبختانه از طریق اینترنت همون زمان پخش خواهد شد، مستقیم به هزینه‌ای هم نداره، فقط کافی است که تشریف برید به www.pbs.org tvoop همون تیوی بنی تلویزیون oop.com و یا تشبید به وبسایت من holakui.com کلیک کنید روی سمینار، میتونید برنامه رو همون موقع تماشا کنید زنده و یا احتمالاً بعداً اون رو به صورت‌های خواهیم گذاشت، میتونید صدا یا تصویر رو یا جدا یا با هم داشته باشید. و بالاخره کنفرانس کودک درون رو دارم که از فردای اون یعنی سه‌شنبه 17 ژانویه در اولمپیک کلکشن آغاز میشه با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد که از روز چهارشنبه اول فوریه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی شروع خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ 8 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. نکته ارز کنم که تعداد کابین ها بسیار محدوده و امیدوارم اگر مایلید زودتر اقدام بفرمایید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی، وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-779.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
شنوندگان گرامی، به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم جان.
آقای دکتر، من قبل از همه چیز تشکر میکنم از راهنمایی شما. من خودم دنبال همین صحبتی که شما فرمودید یک سال پیش در رابطه با اقتصاد نابسامان ایران و احتمال بالا رفتن دلار، حرف شما رو گوش کردم و بازم خیلی ممنونم. یه سرمایه ایران داشتم که خارجش کردم. الان یه سوالی برای من مطرحه، این در طول یک سال 30% 40%ی که رفت بالا، من خودم لازم خودم فکر میکنم که به ارزاق عمومی که الان عموما با همین دلار نفتی وارد میشه، برخلاف اینکه تولیدات رو زیاد کنم واردات رو زیاد کردن، تاثیرش به مرور که هستش قابل فهمه، ولی که اینی که ظرف این دو سه هفته اخیر 20% رفته بالا، شما فکر میکنید که این احتمالاً تأثیری به قیمت‌های شدیدی که میره بالا برای ارزاق عمومی افرادی که دارن داخل ایران زندگی میکنن تأثیر خواهد گذاشت برای اینکه یه اعتراضاتی رو به وجود بیاره یا نه؟
در مورد اعتراضاتش اون یه قصه دیگری است. ببینید، بدون تردید تأثیر میذاره، چون شما روزی که آمدید ارزش دلار رو کاهش دادید، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنن، مخصوصا وقتی که اون در ارتباط با پول خارجی یا ارزه و شما اون پول خارجی رو دارید گرون می‌کنید. بنابراین شمایی که قبلا یه کالا رو با 1000 تومان که یه دلار بود میآوردید، حالا باید 1800 تومان یا 1450 تومان بدید. بسیار طبیعی است وقتی آوردید دیگه 1000 تومان به مردم ایران نمیفروشید، یا هزینه تمام شده شما 1000 تومان نیست، 1450 تومانه یا 1800 تومانه، ناچارید برید، ولی شما که میخواهید ضرر بکنید. بنابراین بدون تردید این نوع دگرگونی ها به دنبالش افزایش شدید قیمت ها رو خواهد داشت و در نتیجه این وضعیت رو بدتر میکنه. اصولا خاصیت این نوع دگرگونی های اقتصادی حالتهای فزاینده داره، یعنی کیومولاتیوه و در نتیجه شروع میکنه به حرکت و میره تا جایی که کار رو به هم بریزه. پس مشکلات بسیار جدی است، راه‌حل‌ها هم بسیار محدوده، چون اصولا استفاده از هر بایی سیاست پولی یا بانکی محدوده، مالی یه ذره دست و بالشون بازتره، ولی پولی و بانکی محدوده، ارز خیلی گرفتاریش بیشتره. مخصوصا چون یادتون باشه اصولا چرا یه پول پوله، فقط به یک دلیل و اونم اعتماد و اطمینانه. روزی که اعتماد و اطمینان نباشه همون چیزی میشه که در آلمان شد. آلمان مردم با چمدون پول میرفتن دم مغازه میدادن یه نون میگرفتن میامدن. چرا برخی از کشورهای دفعه 3 تا 0 2 تا 0 رو از جلو پولشون میزنن؟ یعنی یک مرتبه، البته نرخ برابری رو ممکنه تغییر بدن ولی تغییرات خاص به وجود میارن، ولی نشون دهنده حجم بیش از حد پوله که کار شمارش رو و ارتباط رو مشکل میکنه. ولی شما میتونید الان بگید واحد پول ایران رو 100 برابر کنید، یا به جای فرض کنید تومان بکنیدش ریال، یا به جای ریال بکنید شاهی و هزار برابرش کنید. اون بحث من نیست، اونا رو متوجه هستم. این که به من میگید پیامدش چیه، بد، ولی اشکال کار این است که وقتی که شما یه مقدار آب رو یه جایی نگه میدارید خطر شکستن سدتون وجود داره. اشکال کار اونجاست. یعنی به نظر من از طریق بسیار مصنوعی و غیر حتی علمی و حرفه‌ای کارهای صورت گرفته که بعدن گرفتاری است. درست بسید که شما همینجوری چک بنویسید و چیزها رو بخرید، ولی وقتی که پولی در بانک نیست، مثلا اگر قوانینی در این جهت باشه و شما رو هم پیدا کنن، به من بفرمایید کی زیان بیشتر و اصلی رو میبره. و این دقیقا نوشتن اینه. اشکال کار درست مثل مؤسسات امریکاست که چون گزارش ها رو 3 ماه و برخی هاشون خیلی دیگه هنر کنن 1 سال میدن، اینقدر به دنبال منافع کوتاه مدت هستن که مسائل بلند مدت رو نادیده میگیرن. این وضعیت یکی از دلایل مشکلات اصلی و اساسی حتی اقتصاد امریکاست، برای که این گزارش های کوارتری است که داره سیستم رو یه جوری به هم میریزه. من خاطرم از سالها قبل یه مؤسسه یه دفعه اعلان کرد با افتخار که ما امسال نمیدونم 300% سود داشتیم، و خب من میدونستم که اینا اصلا کارشون درست نیست که گونه 300% سود داشته. بعد متوجه شدم که اینا اومدن دارایی‌هاشون رو فروختن. یعنی فرض کنید یکی که زمین خریدن 1000 تومان، حالا فروختنش برای که بعد از 30 سال فروختنش 5000 تومان، فرضشون اینه که ما 500% سود بردیم، در حالی که شما داراییتون از دست دادید. بازی‌ها و سیاه بازی‌ها از این قبیل رو توی نظام اقتصادی می‌شناسیم و ایران سخت درگیرش و اینو گرفته. جان
منظورم تمام حرفاتون رو متوجه شدم. منظورم اینه که با توجه به این مواردی که شما فرمودید، احتمال برگشت موقت به همون قیمت سابق و تدریجی بالا رفتن خواهد برای حفظ خودشون، یا این
نه نمیتونن عزیز،
خودشون انداختن پایین میرن جلو دیگه هرچه بالا.
نه ببینید عزیز، نه شما فرض رو یه جور دیگه وارونه بگی. از نظر من قیمت واقعی دلار عدد دارم میدم حتما 2500 تا 3000 تومان.
دقیقاً قبول دارم.
خب پس بنابراین اگر یه واقعیت وجود داره چیکارش میتونم بکنه؟
آخه من منظورم فقط اینه که این دوا رو کم کم بدن مریض
در خب دارن میدن کم نه نه
دارن میدن همه میمیرن آقای دکتر.
خب آخه
من داخل ایران عذر میخوام،
نخواهش میکنم شور عزیزم،
من چون داخل ایران دارم میرم و میام، خب یه قشری هستن که حالا من دور و برم هستن، واسهشون واقعا فرقی نمیکنه حتی دلار بشه 10000 تومان، چون دقیقاً اینو در میارن در مقابل. اطراف خودم کسانی هستن، حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه، در این حال من وقتی میرم ایران اتوبوس سوار میشم، میرم جاهای پایین شهر، هر جایی که مثلا بیشتر واسه اینکه میخوام ببینم به چه شکله. واقعا آقای دکتر کسانی هستن که وقتی که میرن بقالی سر کوچه‌شون، من خودم مثلا با برادر خودم وقتی میرم ترابل چک میده اصلا نگاه نمیکنه، ولی در مقابل من ببخشید سرای آذری رفتم خونه یکی از دوستانم، باهاش رفتم بقالی، زن پول خورداش رو میشموره تا بتونه پول مایحتاجش رو بده. بعد منظور من اینه که این دوا رو دقیقا باید اینا بدن دیگه. حالا اگه خورد بدن خب یواش یواش اینا یه جونی دارن که با اون بخوان ادامه بدن، ولی این جوری به این
شکلی
در هفته انجام شده رو
نه. بذار من به شما یه چیز بگم، من اتفاقا متوجه کاملا مطلب شما هست، حتی اگر من فرض رو بر این بگیرم که آگاهی وجود داره، حسن نیت هم وجود داره، نگاه کوتاه مدت هم وجود نداره، چون اشکال کار رو عرض بکنم کوتاه مدته، سیستم بیش از اینا نمیتونه بکشه. درست است که این پرش اتفاق افتاده، ولی باز شما مثال من یادتون باشه، اینجا رو سد کردید ولی آب از یه جایی میره، از بالای سد میرزه یا سد رو میشکنه، اون وقت شما هست که بلافاصله یه تیکه سد رو خراب میکنید که بره، ولی که فکر باید بقیه شو نگه دارید. اتفاقا من نمیخوام بگم این کار رو اونا توش دخالتی نداشتن، ولی فکر کردن چاره‌ای ندارن برای به کسر بودجه ریالیشون چیکار کنن. اگر قرار یارانه‌های بعدی رو بدن و مثلا فرض کنید 100 میلیارد تومان احتیاج داشته باشن و پولی وجود نداره، خیلی ساده است که با تغییر، یعنی آوردن دلار در بازار این کار میکنن. بله، دلار اولا با تقاضاش وجود داشته باشه تا اونا بتونن بیان 1800 تومان بشن. اگر بیارن فردا بگن 2000 تومان، حتی بگن 1000 تومان، کسی دلار نخواد. دلار مثل یه کالاست عزیز. شما اگر آمدید انگور رو دم دارید. بنابراین پس میخوام اینو بگم، یعنی وارونر نگاه کنید، یعنی فشار ارزی که من همیشه عرض کردم ناچار اینا شناور میشن چه بخوایم چه نخوایم، یعنی این ارتباط، اون فشاری که سبب شده که خیلی خب پس حالا که اینجوری شد بگذار ما استفاده کنیم، ولی اشکال کار اون خاصیت کومولاتیوه و اینا در گذشته چون پایین محکم ایستاده بودن. حالا به نظر من ماجرای حکومت ایران از یه نظر تبدیل شده به الان مثلا دو ماه آینده و انتخابات. پس من اگر بتونم پولی خرج کنم برای بردن انتخابات این کار بکنم، خب این پول وجود نداره، پس منی که بانک مرکزی در اختیارمه و یا احتمالاً ارز در اختیارم یا دلار در اختیارم، فرق نمیکنه، پوند و یورو هم در اختیارم، میارم تو بازار میفروشم، پس پولا رو در میارم که بتونم هزینه انتخابات رو یا تبلیغات رو بدم که مورد نظرمه. در نتیجه اینجا آشکارا مسئله سیاسی است که تصمیمای اقتصادی رو میگیره، یعنی شورای پول و اعتبار اگر نمیدونم با همون اسم وجود داره خیلی راحت میتونه در این باره تصمیم بگیره و گفتم حربه های سیاست پولیس که همیشه میشه به راحتی ازش استفاده کرد و اونه که مسئله است و در ایران داره استفاده میشه. من فکر کنم بسیار از من عزیز اجتناب ناپذیره. اگر به عرایز من توجه کردید، شما هم که تشمی برید تو میایید ببینید، در ایران تولید از میان رفته چون کالاها دارن وارد میشن، پس شما صرف نمیکنه. من عزیزی آمده بودن میگفتن من یه چیزی تولید میکنم 10000 تومان، دندون بود برای قسمتاشو نمیدونم، برای گفتن الان نوع خیلی بهترش میاد 4000 تومان تو بازار، من چجوری میتونم بمونم؟
کارخونه رو بستم اصلا، زمینشو گذاشتم بفرستم با 18 تا
کارمند. بنابراین یادتون باشه سیستم اقتصادی با تولید کار میکنه نه با واردات. حتی ببینید یک کشور هند چرا تونست حرکت بکنه، چرا حتی یه ذره ژاپن، برای که اصلا جلو واردات رو کاملا گرفت، گفت اصلا ما واردات نمیخوایم، باید خودکفا بشیم. حالا درست که کشوری عکسشن جان،
حتی کره جنوبی تا 2000 سیاست شدیدی برای واردات ماشین داشته،
دقیقاً
IMF باز کردن،
دقیقاً. یعنی میخوام به شما بگم که کشورهای دیگه برای قوی کردن بنیه اقتصادی خودشون دست به کارهای عکس اون چیزی میزنن که برخی از وقت الان در ایران اتفاق میفته. چرا؟ برای که به نظر من دو تا مسئله است. یکی همه دارن حالت امرجنسی حرکت میکنن عزیز، یعنی ما فعلا موضوع و مشکل چجوری میتونیم حل کنیم، پیامداشو متوجه نیستیم، درست مثل نوشتن همون چکی است که بعدن چه کارش بکنیم. دوم این که گروه های دیگر برخی از اوقات ممکنه یک گروه رو به اصطلاح خودمون این پوست خربوزه رو زیر پاشون بگذارن، برای که فکر کنن از این طریق است که با مشکل روبرو میشن در اون جنگی که در این زمینه وجود داره و باورهایی که در اونجاست. ماجرا بسیار پیچیده است. این که میگم پیچیده است یعنی این که از کدام یکی از اینا استفاده میکنن، ولی نتیجه متاسفانه خیلی فرقی نمیکنه. یعنی درست مثل یه بارانی است که داره میباره و در یه جاهایی رو پر از باران میکنه و دیر یا زود قاعده طبیعت و ناتوانی ما این آبها رو به هم پیوند میده و سیل رو را میندازه. به همین جهت است که این موضوع ها چون میدونید نظام ها تقریبا به دو دلیل اصلی به هم میریزن، یکی وضعیت اقتصادی، یکی ایدئولوژی، نظام باورها و اعتقادات، و هر دوتا داره فراهم میشه. از یک طرف وارد یه مرحله از اقتصاد شدن که راهی براش نیست و از جانب دیگه باور مردم در جهت بد بودن اوضاعست. اون درصد بالایی که قدرت تبلیغاتی هم دارن رو عرض نمی کنم، ولی همطور که خودتون اشاره کردید موضوع در این است که توده عظیمی از مردم تمام مشکلشون این شده که چگونه بتونن به یک اعتبار به زبون خودمون شکمشون رو سیر کنن که بتونن زنده بمونن و هزینه ها باور نکردنی است، مخصوصا کسانی که درآمد نسبتا ثابتی دارن. اون مطلبی که فرمودید کاملا درسته، یعنی یه عده‌ای تازه با این افزایش سود بیشتری میبرن برای که جلوون
باور کنید خوشحال میشن. من میگم تو محفلای بودم که خوشحال میشن، مهمونی میدن، در صورتی که همونجوری شما اشاره فرمودید کسانی هستن که واقعا کمرشون خم شده و اون اعتراضاتی که دو سال پیش بود تهران وقتی صحبتش هستش با این دوستان میگفتن که بالاتر میدون و نکیا رو شکم سیری اومدن تو خیابون، ولی این دفعه زیر میدون ولی اصلی ها میان بیرون به خاطر این فشارها. من به خاطر این موضوع میخواستم نظر خود شخصی منو ببینم درسته یا غلطه که
کاملا عزیز
غلطه که میگفتم اینا حداقل یه مدتی باز میبرم، چون زمان آقای رفسنجانی هم دلار وقتی 460 تومن بود یک برهی بردن رو 720 تومن، بعد از یه چند روزی دوباره آوردن، بعد ظرف یک سال دوباره رفت رو 800 تومن. من میخوام ببینم آیا این تکرار خواهد شد یا اینکه نه اینا سرشون رو انداختن پایین همینجوری میرن. و دلیلم از این سوال اصلا این نیست که بخوام اون فرصت ها رو استفاده کنم یا نه، نه فقط میخوام ببینم که اینا تا چقدر مستحصل شدن، آیا قدرت مانو مثل زمان آقای رفسنجانی رو دارن یا اینکه واقعا به تای خط رسیدن. اگر بخوان اینجوری برن از نظر من ببخشید به این شکل عنوان میکنم، اینا با مشکل خیلی شدیدی حتی اونایی که تو خود سیستم هستن، حتی اون اطلاعاتی که من میبینم میاد صحبت میکنه به اونا هم حتی فشار میاد با صورت با توجه به این بونهایی که بهشون میدن، مانورای به قول گوشت ارزون و برنج ارزونی که بهشون تزریق میکنن، بازم این گرونی قیمت وقتی میخواد بره کفش بخره، کیف بخره، لباس بخره، چیزایی که با دلار خارج از اون سیستم خودشون اومده به این شدت 30% 40% بخواد بره بالا، احتمال اعتراض رو میدم سوال کردم.
بله ببینید دو تا نکته کوچک چون وقت کم است. اولا اینکه حرف شما بسیار درسته که طبقه روشن فکر یا طبقه بالا یا بالای شهری، البته اگر بالای شهری به عنوان ثروتمندان و قدرتمندان بگیریم، اونا معمولا انقلابی نیستن، اونا فقط اعتراضی هستن. اون گروه دیگر است که وقتی آمد به قول مارکس کارگران جهان متحد شوید، شما چیزی رو در این انقلاب از دست میدید جز زنجیرهاتونه، یعنی ماجرای آزاد شدن از زنجیرهاست. مورد دوم در خصوص پایین و بالا رفتن ها، اوضاع زمان آقای رفسنجانی و اقتصاد ایران ابدا قابل مقایسه با الان نیست. یعنی شما اون موقع تازه با حالا کاری ندارم به جهاد سازندگی و مسائل از این قبیل، تولید در داخل یه وضعیت دیگه ای داشت، این رابطه ها کاملا به هم خورده، یعنی اون نسبت ها به هم ریخته. بنابراین درست مثل شمایی که حالا حقوقتون باید از یکی دیگه بگیرید، قبلا خودتون پول داشتید، اوضاع متفاوته. بعدم این راه ها بازگشت و برگشت دستوری داره ولی عملی نه. بعدم موج اگر آمد عزیز، ببینید اشکال کار قوانین اجتماعی اینه که اگر مردم فکر کردن فردا بازار میره بالا، حالا همه میرن میخرن که بره بالا، پس بازار بیشتر از اونی که قرار بود بره بالا میره بالا، حتی اگه قرار بود بیاد پایین حالا میره بالا. اشکال کار اون فولفیلینگ پروفسیه، یعنی در حقیقت اتفاقی است که به خاطر پیش بینی میفته که اگر پیش بینی نبود اون اتفاق نمیافتاد. نتیجتاً این راه برگشت و بازگشت یه روز دو روز چهار روزه داره، حتی دقیقا همین اتفاق افتاد، یه فشاری آوردن ولی اون کار نمیکنه، تازه بیشتر مردم رو میتونه بی‌اعتماد کنه و از راه‌های دیگه شروع کنن کارهایی را انجام دادن، به طوری که مثلا فرض کنید در خرید و فروش طرف بگه من ریال قبول نمی کنم دلار میخوام، یا اگر شما خواستید خانهشو بخرید به شما میگه نه من خانمو میفروشم اینجا مثلا به من 1,000,000 تومان بده، اگر تو امریکا میدی 500 دلار بده، که در حقیقت دلار شده 2,000 تومان. یعنی شما درست است که ظاهرا شما اومدید دلار رو مثلا در 1450 تومان نگه داشتید، ولی اگر مردم فرضشون باشه که برای من 2000 تومان میارزه، خب حاضر نیستن که 1,000,000 شما رو بگیرن برن با اون پول مثلا فرض بفرمایید 650 دلار بگیرن، میگن تو من 500 دلار تو امریکا تحویل بده. در نتیجه یه نوعی از روابط پیدا میشه با قرارهای خارج از مثلا اقتصاد داخلی و اینا همه ممکنه، یا حتی قول و قرارها، یعنی من این خونه رو به تو واگذار میکنم، تو بعدن به گونه ای که میدونم یا به هر حال به من 1,000,000 دلار من رو مثلا فرض کن در امریکا به من بده ظرف 6 ماه آینده یا چیزی از این قبیل، برای که تو ارتباطاتی داری میتونی دلار رو بگیری یا دلار رو خارج کنی. و اینجاست که به یک باره روال عادی اقتصادی رو به هم میزنی، چون یادتون باشه اصلا یه دلیلی که وجود داره چرا نظم وجود داره، برای که همه یه تعهداتی دارن که باید رعایت کنن، و الا یه دونه پلیس چطور میتونه 10,000 تا اتومبیل رو کنترل کنه؟ ولی چون همه گیرند، پس بنابراین از نظر علمی چرا نظم برقرار میشه؟ به خاطر تعهدات. روزی که این تعهدات به هم بریزه سیستم ها اصلا پاشیده میشن. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم ولی خوشحال شدم.
مرسی از وقتی ان شاء الله پاینده و سلامت.
مرسی عزیز، ممنونت.
تشکر.
خواهش می‌کنم. چنگال ارجمند، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
چقدر زیبا شدی، یک تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز میانوک
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که زی ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن میهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
پیامی از طرف مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و پروژه مبارزه با خشونت برای صلح. خشونت